تلاش میکند تا به وسیله آنها در صورتی که لازم بداند خاک امریکا را هدف قرار بدهد. نتانیاهو گفت حکومت ایران از موشک‌هایی که همکنون در اختیار دارد میتواند خاک اسرائیل را هدف قرار دهد، ولی برای هدف گیری امریکا به موشک‌های بالستیک غارپیما نیاز دارد. گزارش دیگر درباره اسرائیل و ایران هاکیست، دولت نتانیاهو که از ناخشنودی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از تلاش‌های دیپلماتیک امریکا و ایران آگاه شده، به طور محرمانه تماس‌های با این کشورها برقرار کرده و مقامات طرفین با سفرهای محرمانه به کشورهای یکدیگر سرگرم تدوین استراتژی مشترکی برای مقابله با حکومت ایران در صورت دستیابی به سلاح‌های اتمی هستند. شبکه 2 تلویزیون اسرائیل در گزارش خود در این زمینه نوشته است دولت نتانیاهو در حال تشکیل ائتلافی بین دولت خود و دولت‌های عرب منطقه خلیج فارس است. خبرگزاری ایسنا در ایران در همین حال گزارش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سومین دیدار خود با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که در جریان سفر محمد جواد ظریف به نیویورک روی داده خواهان آن شده است سازمان ملل متحد نقش کانونی در حل و فصل مسائل اتمی ایران داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت این سازمان مایل است دولت ایران در مذاکرات جدید اتمی با گروه 5 به اضافه 1 جدی، شفاف و عاقلانه رفتار کند. به گزارش ایسنا در مذاکرات محمد جواد ظریف و بانکیمون همچنین مسائل مربوط به سوریه، لبنان و افغانستان مطرح شد و دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان آن شد حکومت ایران برای رفع مشکلات منطقه تلاش کند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر به 58 تا 62 درجه فارنهایت میرسد و فردا به گزارش منابع هواشناسی چند درجه بر حرارت هوا در مناطق مختلف لس آنجلس افزوده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا اگر به وبسایت من هلاکوی.com مراجعه کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان گفتگو میتوانید داشته باشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون. زنگ زدم که راهنماییتون دریافت کنم درباره بچه دوم. در حال حاضر من و خانمم یه دختر داریم که 1 سالشه. من خودم 51 سالمه و خانمم 39 سالشونه. و سیاتونو گوش کردم و یه مقدارم توی رادیو میدونم که شما نظرتون بسیار مثبت است برای بچه دوم و میخواستم راهنماییتون بگیرم با سن سال من و خانمم چه فکر میکنه.
خب من البته هر دو رو سن نزدیک به اصطلاح مرز میدونم، سرحد، برای اینکه معمولا بعد از 50 سال حتی یه گفتگوهای درباره سلامت اسپرم مطرحه. سن 39 سالگی به هر حال مرزی است که برای بیشتر خانوما میتونه حاملگیشون کمی موضوع و مسئله درست کنه یا برای بچه. اما شما با توجه به اینکه اشاره کردید که فرزند اولتون 1 سالشه، دیگه شما اون قاعده ها رو به هم زدید. در نتیجه اگر همسرتون دوران حاملگی نسبتاً قابل قبولی داشته، اگر فرزندتون راحت و آسوده متولد شده، اگر فرزندتون سالمه، به نظر من تمام اینا به نوعی تایید کننده این مسئله است که چون فواید داشتن دوتا بچه، اونم مخصوصا الان که این 1 سالشه، دومی اگر بیاد دیگه احتمالاً از 20 ماه هم گذشته و فاصله هم درست و مناسبه، رو من در حالت عمومی و کلی بهتون توصیه میکنم. مگر حالا یه بچه 10 ساله داشتید، خب راجبش سوال داشتم، ولی حالا که یه فرزند 1 ساله دارید، دومی رو هم بهتره ظرف چند ماه آینده اگر داشته باشید که بعدا 1 سال دیگه تا حدودی نزدیک اون متولد بشه، از همه نظر میتونه انتخاب بهتری باشه در مقام مقایسه با نداشتنش یا صبر کردنش.
من چیزی که واقعا تو فکرم هسته، میگم موقع من 65 سالم بشه، دخترم و فرزندگی اگه داشته باشم روی 13-14 سال میشن، یا موقعی که فرزند دختر اولم گریجویت بشه از های سکول، من 68 سالم خواهد بود و دومی احتمالا 70 سال.
خب من با تو موافقم، به همین جهت که شما رو باید تنبیه کرد چرا اینقدر دیر بچه دار شدین. نه با تو موافقم، من به همین جهت است که اصولا استدلال من به خاطر فاصله سنی پدر و مادر نیست، به خاطر شرایطی که با تفاوت سنی پیدا میکنن، و به همین جهت است که بچه ها باید بین 25 تا 35 زن و یا 25-40 مرد آمده باشن. شما یه مقدار زیادی تأخیر دارید، ولی اشاره کردم به اون شرایطی و مهمترینش اینه که شما الان یه بچه 1 ساله دارید. بنابراین اولا نشون میده اگر فرزندتون اون ویژگی‌ها رو داشته که عرض کردم، به هر حال اون نگرانی‌های مربوط به سلامتی مادر و فرزند منتفی است. خب اون خودش موضوع مهمی است، ولی این که به من میفرمایید هست، فقط با این تفاوت که این دفعه وقتی که شما 65 تون باشه، 65 سال دو بشه، این بچه فرض بفرمایید که 15 سالشه یا 16 سالشه، دومی احتمالاً 14 سالشه. ولی بعد داشتن فرزند تک معمولاً با خودش مسائل و مشکلاتی برای بچه داره، برای پدر و مادرم فرقی نمی‌کنه و فایده‌ای نداره اگرم فرقی بکنه. معمولاً در جهت این است که هزینه بیشتر، انرژی بیشتر، وقت بیشتری رو بچه یک دونه بیشتر از دو تا بچه‌ای که فاصله‌شون درسته احتیاج داره.
چیزی که واقعا فکرمه که تینیجر میشه، خرجش هم هست، خرجش چیزی که از این که دوتایی کالج و اینا، درست موقعی که من بازنشسته میخوام بشم یا تقریبا میخوام بازنشسته بشم، دوتا بچه خواهم داشت که بره که برن کالج، و واقعا خودم میدونی خیلی دختر
نصب کنید. نه، اگر شما اینقدر آدم اهل پیشبینی و محافظ کار هستید، حیرت من این است که چرا 30 سالگی بچه ها رو نیوردید که این حرفا رو نزد. دوم کی گفته که 17-18 سال دیگه وضعیت دانشگاه همین است که الان هست؟ سوم، شما وقتی که همچین احتمالی میدید، از حالا میتونید شرایط مناسب رو برای اون زمان فراهم کنید. و بالاخره چهارم، کی گفته که بچه ها باید با هزینه پدر و مادر برن دانشگاه؟ نه، من ببینید این گونه شما رو نمیبینم. اگر با ازدواج موضوع دارید، اگر با داشتن بچه مسئله‌ای داشتید یا دارید، اونو میفهمم. ولی با استدلالتون نه. من میتونم خیلی راحت به شما بگم که غذا نمیخورم تا اینکه برگردم بگم پلو چیز خوبی نیست. اون کارو نکنید. به نظر من اون استدلالا جایی نداره. شما من بفرمایید که من به طور کلی در ازدواجم یا در داشتن بچه مسئله و مشکلی دارم یا به هر حال باش راحت نیستم، اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی دلایلی از این قبیل دلیل برای نداشتن بچه نیست. برای که به نظر من اصلا این تصور که دنیای 15 سال یا 20 سال آینده مثل الانه، و تازه الانم چیز عجیب و غریبی نیست، این همه دانشجو هستن که بسا بعضیاشون خیلی بهتر به خاطر اینکه رو پای خودشون ایستادن یا کمک گرفتن و وام گرفتن درسشون رو خوندن، ای بسا حتی دلیل موفقیت و پیشرفتشون به خاطر همین موانع و محدودیت ها بوده. چون بسیاری از بچه هایی که یه چنین گرفتاری هایی نداشتن، ای بسا بهتر از آب در نیمدن. اینکه خودتون رو بی خودی گرفتار اون نکنید. به من میگید ماجرای سن من و بچه ها موضوع و مسئله و مشکله، میگم حتما، مثلا توش تردید نکنید. ولی اگرم دو دل بودی درباره داشتن فرزند، چون میتونستم من نظری داشتم، ولی شما یه بچه یک ساله هم اکنون دارید که جای اون گفتگوها نیست. درست مثل که آدم بره مهمونی بعد بگه حالا خیلی نمیخوام رو صندلی بشینم، نه دیگه بشینی. حالا همسرتون چقدر بچه دلشون میخواد و دوست دارن؟
اولی هم واقعا دختری که الان داریم ایشون پوش کردن و بچه داشت.
خب قرار بوده شما پوش کنید، ولی به هر حال مثل اینکه همه کارا رو ایشون کردن. حالا شما چه مدتی ازدواج کردید؟
3 سال. 5 سال هم دیگر میشناسیم. 3 سال ازدواج کردیم.
خب شما یک کمی 15 سال دیگه هم صبر میکردید دیگه، تو این اواخر که دیگه قرار نبوده 5 سال هی جا به جا بشید. چقدر یکی از شما یا هر دوی شما فکر میکنید که مدام یه مقدار شکاکی هستید و وسواسی؟
شاید یه خود خانومم وسواسی از دیر تمیز کردن اینا، ما شکاک نمیدونم. حالا یه مقدارم هست. خودم تو تمیزکاری نه واقعا شکاکم. I like to think که نیستم، فکر نکنم.
نه چقدر اوکی، به هر حال محتاط و محافظه‌کار چقدر بودید که اینقدر در ازدواج تأخیر داشتید؟
من خیلی بیشتر دور قبلا ازدواج کرده بودم، اما ازدواجم همه جفتشون، یکیش موقع کالج بودم و زیاد طول نکشید با دوست دخترم که کالج ازدواج کردم، و دومیشم ایران رفتم ازدواج کردم که اصلا کار نکرد برام متاسفانه یا خوشبختانه، و واقعا مدتی با اون خانم اصلا نبودم که توی ایران باشن ازدواج کردم.
خب به هر حال منو دست گلا رو آب دادید. به هر حال امیدوارم این گلی که دارید یه گل دیگه هم داشته باشه. من خیلی باش مخالفت دارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلام کنم، لطف کردیم، خواهیش ممنون. شنگ و نجمن با ما باشیم.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310 777 777 9.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیولی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل، 310-446-4440.
آقای مهندس، چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس، شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583، 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
670 AM از همین یک شنبه با برنامه‌های متنوع علمی و فرهنگی میزبان شما خواهد بود. یک شنبه‌های خود را با برنامه‌های آموزشی آغاز و با گوش سپردن به آوای دلنشین موسیقی اصیل ایرانی به پایان برسانید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. یکی اولی درباره اسکیزوفرنی هست. میخواستم ببینم تا اونجایی که من میدونم اسکیزوفرنی بیماریه که به قول معروف کسایی که دوچارش هستن حس میکنن که صداهایی میشنون که بهشون میگه برن کارهایی بکنن، معمولا کارهای خوبی نیست. سوال من اینه که آیا یه نوعی هم هستش که به این شخص بیمار میگه که بره کارهای خیلی خوبی بکنه، مثلا به افراد کمک بکنه یا مثلا کلن کارهای خوب بکنه؟
ببینید
چیزی هم هست اصلا یا نه؟
ببینید، مشخصه اسکیزوفرنی علاوه بر ایلوژن که توهمه و دیلوژن فکرهای باطل، مشخصاتش هالوسینیشن یا هزیانه. این هزیان معناش این هست که یه چیزی که واقعیت نداره رو او حس میکنه و یا احساس میکنه، چیزی رو میبینه که نیست، بوی رو میشنوه که وجود نداره. ولی همطور که گفتید، عامل اصلی و اساسی تعیین کننده که اسکیزوفرنی رو برخی از اوقات با بقیه روان پریشی ها تفکیک میکنه، auditory hallucination، یعنی یه صداهایی رو شنیدن. اما این صداهای شنیدن، یکی اینه که فکر میکنه کسی باش حرف میزنه، فرمانی بهش میده، یه زمانی هست که باش گفتگو میکنن، یه زمانی در ذهنش چند نفری گفتگو میکنن. اما این که بهش کار خوب بگن و کار بد بگن ملاک اسکیزوفرنی نیست. به یک کسی میتونن برن بگن این کمک و این کمک و این کمک رو به اون آدم ها بکنن، ولی هنوز اسکیزوفرنی باشه. مهم واقعیت مسئله است. این که من بیاندیشم، این که من فکر کنم این حرف رو بزنم یا این کار رو بکنم که کار خوبیه، گفتگویست که من با خودم دارم. ولی وقتی که یک کسی بگه دیگر یه صدایی در اینو به من میزنه بیماریه. و الا شما میتونید فکر کنید که به خواهرتون کمک کنید یا به دوستتون یا همسایه‌تون کمک کنید و با خودتون حتی گفتگو هم باشه، حتی بلند حرف بزنید که بکنم این کارو. خب بعد ازش چی در میاد؟ اگر ادامه خواست اگه نپذیرفت، اگه بگه نه چی، هیچ اشکالی توی نیست، برای که این گفتگوی شما با خودتون. اما اگر نشستید فکر میکنید یه کسی به شما میگه برو به این آدم کمک بکن یا نکن، فرقی نمیکنه. یه همچین چیزی وجود نداره عزیز. از جایی به کسی پیغامی در جهت کاری رو بکن یا نکن، حرفی رو بزن یا نزن نمیدن که بعدا من شما ملاک اون این باشه که حرف چه خوبه یا بده. نه، میتونه حرف خوبم باشه ولی مهم این است که چون واقعیت نداره بیماریه.
پس بنابراین سوال دومم که در اصل خیلی مدت هاست ذهن منو مشغول کرده، درباره اصولاً کسانی است که پیغمبران، کسایی که ادعا میکنن که یا فکر میکنن که یک الهاماتی بهشون میشه یا چیزایی میشنون و تعدادشون هم زیاد بودن، اینطوری که میگن 124,000 به قول معروف نبی داشتیم. حالا نمیدونم این شماره هم چجوری شمردن، ولی به هر حال، ولی از بین همه اینا خب کار 3-4 تاشون خیلی گرفته و خیلی پیرو پیدا کردن و اینا، و حتی در زمان حاضر هم میبینیم کسانی هستن که این عقیده رو دارن که فکر میکنن که یک آدم هایی هستن که تماس دارن با عالم خارج و چیزایی بهشون گفته میشه، که البته اینا کارشون زیاد نگرفته. یکیش واسه همین دیوید کوروش بود چند وقتیش یا کسای دیگه. بنابراین سوال من این هستش که اگه بخوایم این موضوع رو از لحاظ علمی به قول معروف تجزیه تحلیل بکنیم، آیا این هم میشه گفتش که یک نوع یه همچه چیزی هست، یه همچه از لحاظ روانی یه حالتی از اسکیزوفرنی هستش که اینها فکر میکنن یه چیزی کسی باشون داره حرف میزنه، یا این که موضوع دیگه است؟
نه ببینید عزیز، اولا برداشتی که شما اشاره فرمودید، البته اون حرفی که گفتید و به طنزم گفتید و درست گفتید، 124,000 نفر برای راهنمایی آمدن تو 6,000 سالی که معمولا این تاریخ ها میگن، شهر 17 روز یکی دیگه از این حرف، 124 تام نبودن. حتی به نظر من در بیشترین کتابی که راجع به اینا صحبت میشه در قرآن اسم فقط 27 تا پیغمبره. حالا 27 تا 124 تا که چقدر فاصله داره؟ میشه 124,000 تا. پس اون که موضوعش منتفی است، مگر اینکه شما یه تعبیر و تفسیر خاصی دارید، اون بکنار. دوم این که برداشتی که شما الان ارائه کردید برداشتی است که ما در ایران و در پرتو به حال گفتگوی عمومی راجع به پیغمبران تحت عنوان وحی داریم، ولی شما این رو در جای دیگه نمیبینید. یعنی شما این رو در بسیاری از ادیان نمیبینید که مدعی بشن که اصلا ما وحی شده. فرض کنید به نظر میرسه حضرت زرتشت هم چه ادعایی نداشته، حضرت موسی این گونه بوده ولی گفتگوی محدودی بوده، اونم یک بار، اونم با 10 فرمان. حضرت مسیح چه وقت نگفته این حرفایی که من دارم به شما میزنم اون داره به من میگه به من بگه، من به شما بگم. حتی این ادیان تو هندویزم و بودویزم هم همینه. یعنی این برداشت اسلامی از موضوع وحیه.
اجازه میدید من این چیزی بگم؟
بفرمایید.
این اتفاقا خوب شد که ذکر کردید در مورد زردوش، حداقل این دو مورد. زردوش اتفاقا من یه کتاب گاته ها یه بار داشتم نگاه میکردم و این وسطاش نوشته بود که زردوش داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه، میگه تو مگه نبودی که من قول دادی که همچه کارهایی میکنی نمیدونم فلان اینا. در یه مرحله بود که گویا مثلا اون قولهایی که بهش داده شده بود انجام نشده بود و به مرحله به قول مرشه که بعد داره شکوه میکنه با خدا، میگه چرا این قولهایی که من دادی اجرا نکردی؟ مگه نگفتی که این کارو میکنم؟ مگه نگفتی فلان؟ و یعنی واقعا مشخصه که داره با یه نفر صحبت میکنه، با یه نفر در تماسه.
شما تصمیم گرفتید عزیز، من اصلا همچی، من گاته ها رو خوندم، همچی برداشتی نمی کنم.
چرا من آخه خب خب تفاوت
نه ببینید، نه ببینید، شما یه بحثی میکنید که پایم شما بگید برداشت میکنم، برداشت من این نیست. چرا از شما تصمیم گرفتید که کلامی بهش گفته؟ چرا براش نامه ننوشته؟ نه ببینید بی خودی
داست نامه نبوده خدا
نه اون وقتی خدا باشه نامم هست. نه ببینید عزیز، نه درید وارد این جزئیات بشید. اصلا کی گفته که این کلمات دقیقا همون هست که گفته شده و هست؟ این از کجا اومده عزیز؟
حالا اجازه بدید
نه سب کنید عزیز، شما سوالتو کردید، مخه بقیه هم حقی دارن دیگه، شما که محق این ماجرا نیستید. شما سوالتون ترک کردید، اول حرفا رو بشنوید و بعد بنابراین اولین مسئله، دومیش است که این برداشت برداشت اسلامی است. شما در جهان مسیحیت برید بگید وحی شد، نگاهتون میکنم موضوع چیه. شما برید تو هندویزم، تو بودیزم، تو شینتو، اصلا نمیفهمن چی میگید. پس بنابراین مسئله رو تعمیم ندید که همه پیرام. سومی که اگر یک کسی گفت که از جانب من به من حرفی زده میشه، بیمار اسکیزوفرنی نیست. اصلا بگی من صداهایی شنیدم حرف شدم، شما اول نمیدونی، نگفته من صدا شنیدم، میتونه بگه این به قلب من آمده. یک. دوم، اگر بیمار اسکیزوفرنی 100 تا علامت دیگه هم داره، شما این علامت رو اونجا نمیبینید. شما 10 علامت بیمار اسکیزوفرنی، که فقط کسی نیست که میگه صدا میشنوم، بیمار اسکیزوفرنی شما درباره 50 تا موضوع دیگه ازش بپرسید، 40 تاشو حرفای عجیب و غریب میزنه که غیر واقعی هستن. و بنابراین منتسب کردن به این که اگر کسی که مدعی است ماجرا ماجرای فیزیکی و مادی نیست بلکه موضوع مربوط به خداست، پیامی رو فرمانی رو میگیره، پس اسکیزوفرنی حرف درست نیست. با یه علامتی که یکی از علائم اسکیزوفرنیه که بقیهش درست نمیشه. این است که من اومدم یه جمله گفتم به زبان چینی که چینی نیستم. بنابراین این نوع استدلالا بیشتر یه مقدار استفاده و سوء استفاده از یه برداشت سطحی است از یه موضوعی و بعداً اون رو به جای دیگه منتقل کردن.
نه نتیجه... من نمیخواستم بگم اینا اسکیزوفرنی دارن. من دارم بگم از لحاظ علمی اگر بخوایم این موضوع رو تجزیه تحلیل بکنیم پس چیه؟
هیچیم. جواب نداره. عزیز من. صبر کنید. دنیای علم میگه من اصلا نمیدونم کسی به اسم خدا وجود داره که کلام داشته باشه که حرف بزنه. اصلا من مربوط نیست. هیچ علمی در جهان نیست که ماجرای وحیی که الان شما مورد نظرتون هست و اصلا راجبش حرف بزنه حاضر باشه یک ثانیه راجبش حرف بزنه، به اون مربوط نیست. دنیای علم دنیای واقعیات محسوس ملموس جسمانی فیزیکی مادی، خارج از اونم میگه من هیچی نمیدونم. اینم که میگم هیچی میگه نمیدونم، اصلا شما الان به دانشگاه هاروارد برید، استنفورد برید، ییل برید، کلمبیا برید، برکلی برید، یک درس برای این موضوع ندارن، یک ساعت برای این کارا نذاشتن که خدا هست یا نیست، که حالا بعدن بگن با آدما حرف میزنه یا نمیزنه، چی بحثی نداریم. ما اگر گفتگوی درباره ادیان داریم، چه در مبحث روانشناسی، چه جامعه شناسی، چه تاریخ، چه فلسفه، هر جای دیگه، گفتگویی است درباره موضوعی که به این جان مرتبطه که آدمای مؤمن که باور دارن چگونه مردمانی هستند، تأثیر این باور به خدا در زندگیشون کجاست، اونها رو تبدیل به چگونه موجوداتی میکنه، که بحث این جهانیه. و الا هیچ علمی در دنیا نیست که روی خدا کار بکنه یا درباره وجودش یا درباره وحی کار بکنه. ما همچین دانشی، هیچ دانشگاه معتبری، نه از این مسخره بازیایی که هستن، هیچ دانشگاه معتبری، اصلا معتبر نیمه معتبر هم در جهان نیست که اصلا همچین درسی برای یه سال داشته باشه، و هیچ کتابی نیست که اونجا تدریس بشه این مطالعات علمی راجع به خدا و این مطالعات علمی راجع به وحی. پس بنابراین موضوع پرسش علمی نیست، پاسخ علمی هم نداره. بحث میتونه کمی، بحث کمی بعضی وقت فلسفی باشه، بیشتر بحث مذهبی است و در چارچوب مذهب موضوع قبول و رد و اثبات و استدلال اصلا چارچوب دنیای علم نیست. اشکال کار اینه. بنابراین شما میتونید در چارچوب در حقیقت نظام مذهبی و یا شناخت مذهبی که مقدماتی برای شما میچینند و یه اصولی شما میپذیرید تو فرض کنین بر مبنای اون وجود خدا رو قبول میکنه، تو بعدن راهنمایی از جانب او رو میپذیری، تو بعدن از اونجا قدم ها رو بر میدارید، همش با فرضی که میکنید و به نوعی پذیرش یه باوری که مبنای کار خودتون قرار میدید. ولی اگر شما به تمام تاریخ فلسفه نگاه کنید، حتی نه علم، علم که هیچی، یک دونه دلیل برای اثبات وجود خدا ارائه نشده که خدا به این دلیل هست. هیچ کسی هم نیومده بگه خدا نیست. چرا؟ برای که موضوع اثبات خدا موضوع بحث اثبات و استفاده از واژه های جهان فیزیکی و مادی به درد اونجا نمیخوره. بنابراین نه هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت کرده نه رد کرده. هیچ کس میتونه بگه وحی هست یا نیست، همچی چیز نمیتونه بگه. به همین جاست که شما هم هیچ جا نمیبینید که بگم بر اساس این مطالعات علمی گفتن وحی هست یا نیست. اصلا گفتم هیچ جایی به همچین قدمی رو بر نداشته میداره. آدما میتونن عالم باشن، استاد بهترین دانشگاهان باشن، به خدا باور داشته باشن یا نداشته باشن، به وحی باور داشته باشن یا نداشته باشن. موضوع در حریم مذهب و باور است و اینجا هم ابدا جایی نداره.
پس در هر حال میتونیم بگیم که اینا تجزیه تحلیل علمی نداره، ولی یه چیز
بدون
دیگه است برای خودش.
کاملا حرفتون درسته. ابدا تجزیه و تحلیل علمی نداره. به هیچ وجه. اصلا گفتم هیچ گفتگویی در این زمینه اصلا درباره کل مسئله نیست. حتی درباره روح نیست. یعنی شما
ولی در هر حال نمیشه ردشون هم کرد، درسته؟
من همطور که عرض کردم نه کسی میتونه اثباتش کنه نه میتونه ردش کنه. در مورد روح هیچ کس نگفته این دلایل من است برای اثبات روح، برای همچین دلیل نیست. هیچ کس هم میگه من ثابت بکنم روح نیست. همچین شما هیچ جایی گفتم باز در مراکز علمی جهان و میان علما و دانشمندان و علوم تجربی حتی انسانی همچین گفتگویی نیست. شما وقتی میکرشش به حریم احساسات و اعتقادات و باورهاست، اونجاست که شما میتونید تصمیم بگیرید بپذیرید یا نپذیرید. بنابراین اگر ما فقط تفکیکی که ضرورت داره انجام بدیم که گرفتار نشیم، شناخت علمیه، شناخت فلسفیه، شناخت مذهبیه، سه تا حریم مختلف و متفاوتن. درسته که در بعضی از موارد به دلیل تعریفی که ما از اینا میکنیم با هم موارد مشترک پیدا میکنن، ولی باید بسیار مواظب و مراقب بود. به همجاست که شما فرض بفرمایید تمام کتابهای پزشکی جهان، ببخشید تمام کتابهای مذهبی جهان رو جمع کنید، هر کس مدعی است، یعنی اگر یک کسی در یک گروه گفتیم کتاب من است و کتاب روحانی است از جانب خدا، هر چی یا آسمانی است یا نمیدونم وحی است یا الهام است یا هر چیزی، جمعش کنید. تمام گفتگو اینا درباره مسائل بهداشتی و پزشکی به یک ساعت درس دانشکده پزشکی هم نمیخوره. تا ضعیف فرض کنیم درسته که غالبش هم نیست. تمام گفتگوهایی که اینا درباره مسائل فیزیک کردن یا شیمی کردن یا بیولوژی کردن، حتی درس 5 دقیقه اون علوم نیست. 5 دقیقه.
درسته، صد.
یعنی پس اصلا جایی ندارن. این داستان این که ما بخوایم این موضوعها رو به هم مرتبط کنیم نشانه نادانی حیرت انگیز انسانه. یعنی اصلا جایی و محلی از اعراب ندارن. حتی در جهت کشاورزی. در اونجا هم تازه حرفایی که زن. حال جالب اینه که کسی بگه دو تا جمله، اونم هیچ ارتباط به دین نداره، چیزی بوده که مردم بر مبنای اون داشتن عمل میکردن و استفاده میکردن، هیچ ارتباط وجود نداره. پس بنابراین وقتی که در جهت فیزیک و شیمی و بیولوژی حتی یک جمله درباره پزشکی، درباره مهندسی که بعدا نتیجه اوناست، حتی یک جمله به درد بخور که مبنای کار باشه، حتی یک ساعت، حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، وجود نداره. پس بنابراین اینا چه ارتباطی با هم دارن و چگونه آدم ها میخوان بی خودی از یه موضوع کوچک کم اهمیت یه داستان بزرگی رو بسازن؟ حوزه مذهب حوزه خودشه و این دکونای این وسطی هم که حالا با الهام راه انداختن و با عرفان راه انداختن، بیش از 99% یه بازی و سیاه بازی، از اون بدتر، ولی که حداقل اون شاید در جای خودش یه حقیقتی داره، اینا که اصلا اونم نداره. و بعد اینا رو مرتبط کردن به جهان و کیهان و این ور و اون ور و از توش فراباوری و عرفان حلقه و اینا راه انداختن که هیچ محتوایی نداره. یعنی اینا وقتی شما نگاه میکنید یه مقدار توهمات و تصورات و تخیلاتی است که در هر عرصه ابهامات اینا یه قدمایی برداشتن و یه حرفایی زدن، اونم جایی که مبهمه، ولی وقتی برسه به جهان واقعیت هیچی. به همین دلیله که بارها من رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم شما بیاد یک اختراع، یک اکتشاف که از طریق علم و آنچه که نظام عقلی و واقعی هست رو به من بگه در تمام طول تاریخ از جانب تمام این عرفانها و عرفا و بزرگان در اومد، یک دونه که بگید یک اختراع و اکتشافی در زمینه کشاورزی کردن، در زمینه پزشکی کردن یا مهندسی کردن، که آدم بدون این افکار و عقایدی که شما برخی از وقت فکر کنید برتر است و بالاتر است و من ذهنی و فلان، حتی یه جا تو زندگی من شما اثر داره. جالب اینه که این حرفا رو میزنن بعد میان سراغ بحث افسردگی و استراب و خشم و هرس. اینا موضوعای روحانی نیست، اینا موضوعای علمی روانی هستند که به مغز مرتبطه، با یه دارو هم میشه عوضش کرد. یه دفعه اون رو میشه آدم رو دگرگون، از غمگینی میشه به شادی تبدیلش کرد، از شاد میشه غمگینش کرد. پس بنابراین بی خودی وارد اون حریم برای چی میشید؟ بنابراین میان
من تمام حرفای شما رو قبول دارم 100%. علت هم که گفتم علت این بود میخواستم ببینم که اصلا مثلا علت همین هفته پیش بود، من یه فیلمی دیدم تو این چنل مذهبی ها درباره اتفاقا همین موسی بود و یه ورژن جدیدی بود، اون فرق داشت با اون یکی 10 فرمان معروف و اینجا نشون میداد که اونجایی که به قول معروف هر جا که به اشکال برمیخورد نشون میداد، میگفت خدا چی شد فلان و البته این فیلمه خب مثلا
حالا اونا رو شما مبنای قرار
نه نشون میداد، آقای دکتر نشون میداد که دستشون بیذاش رو سرش و تو این سرش یه صداهایی میومد، میگفتش که خدا میگفت حالا بیا اینجا من باید حرف بزنم،
حالا بیاد منم کارو بکن. ببینید
من شما برای من این موضوع پیش اومد که نکنه اینم متوجه چیه.
مرد عزیز، روزی که من و تو میخوایم حرف علمی واقعی بزنیم دیگه سراغ استدلال به یه فیلم و یه داستان که حالا درست یا غلطه و خوبه یا بده نکنیم. بنابراین مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی
از اتفاقش. شنگ رجبن با ما باشید.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنفت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنفت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتملاتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، جین و جروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
همین سه‌شنبه 9 بامداد به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
The Empire of Iran, the Medes and the Persians united under Cyrus.
منشور کوروش کبیر، The Cyrus Cylinder، نخستین اعلامیه حقوق بشر که بر آزادی بیان و عقیده تأکید می‌ورزد، به همت موزه جی پال گتی و با پشتیبانی و یاری بیدریغ فرهنگ فاوندیشن برای نخستین بار در لس آنجلس به تماشا گذاشته می‌شود. از این فرصت یگانه بهره گیریم و همراه و همگام با تمامی بستگان، دوستان و آشنایان ایرانی و غیر ایرانی مان به دیدار این گنجینه بی تای تاریخ بشر و میراث غرورآفرین و درخشان ایران بشتابید. منشور کوروش کبیر تنها دو ماه از 2 اکتبر تا 2 دسامبر زینت بخش موزه گتی ویلا در شهر مالیبو خواهد بود. بلیت ورودی رایگان است اما باید از پیش تهیه شود. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدن کنید.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
Radio Iran.
Come on, please have some more.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 است. بنابراین نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی از چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ایرواین. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود، برای اینکه در 5 شهر 16 کنفرانس خواهم داشت. روز یک شنبه ششم در تورنتو، دوشنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اکتبر در نیویورک، چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم اکتبر در ویرجینیا، جمعه 11 در جکسنویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. در هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. کارت ورودی $30 است برای هر کنفرانس که به مدت 3 ساعت هست. ضمناً اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که به من میدین.
خواهش میکنم.
من یک کیسی داشتم، میخواستم از حضورتون سوال کنم. ما در حدود 3 سال پیش یه آفیس کوچیکی بود که از یه آقای خریدیم و جزء قرارداد این بود که ایشون به یک کسی اجاره بدن. بعد از یه 2 ماه 2 نفر آوردن، دوتا به اصطلاح برادر، و بعد از یکی 2 هفته ما فهمیدیم که یکی از این برادرها در اصل پدرشون قرار از ایران بیاد و این قرارداد امضا کنه. 2 تا ایجنت هم بودن، از طرف اونا 1 نفر، از طرف ما 1 نفر. در هر صورت بعد از یه مقدار صحبت کردن و بحث کردن اینا به نتیجه نهایی رسیدیم و این قرارداد امضا شد.
یعنی قرارداد به وسیله کی امضا شد؟
جناب؟
قرارداد توسط چه کسی امضا شد؟
توسط پدر و پسر. و همونطور که میدونین چون بیزنس اینجا نداشتن اینا، ما ازشون خواستیم که خودشون شخصی هم گارانتور بشن و قراردادم دادیم بهشون، رفتن یه پولی دادن به یه وکیلی، وکیلم اونو دید. البته پدر انگلیسی صحبت نمیکرد ولی پسر کاملا انگلیسی صحبت میکرد و ریل استیت ایجنتی که داشتن اون خانمم انگلیسی فارسی صحبت میکرد و براشون توضیح داد. خلاصه بردم به وکیل نشون دادن و قرارداد بالاخره امضا کردن. بعد از 3-4 ماه اگر خاطرتون باشه، این موضوع مال 2010، اولین باری که جلوی بانک‌ها رو بستن، مثلا تو کانادا دیگه اجازه ندادن پول ترا، اینا می‌خواستن مانی اکسچنج بکنن، چی صرافی باز کرده بودن. به محض اینکه حساب بانکیشون رو بستن، اینا دیگه نتونستن پول تبدیل کنن، اومدن به ما گفتن آقا واسه ما خراب شده و ما می‌خوایم از اینجا بیایم بیرون. ما بهشون گفتیم یه قرارداد 3 ساله دارین و به خاطر اینکه اینجا رو جای صرافی بکنن، میدونین شیشه های ضد گلوله میذارن و نمیدونم از این حرفات، مقدار زیادی خرجای اینا رو ماها دادیم. یعنی به طور متوسط $30,000 ما خرج کردیم برای اینکه اینجا رو برای یه پرپس اینا درست بکنیم. قرارداد 3 ساله امضا کردن. بعد از 3-4 ماه یه اومدن گفتن که آره وضع ما خراب شده، حساب بانکیمون رو بستن، بذار ما بریم. ما گفتیم که اینجوری که نمیشه، این ما برای شما خرج کردیم، شما میتونین اینو به یکی دیگه اجاره بدین. گفت ما آگهی میکنیم یه مستاجر دیگه میاریم. من گفتم که لازم نیست حتی یه مستاجر، خودتون هنوز مسئول باشین، اگه یکی دیگه رو بیارین که اینجا رو از دست شما بگیره، من حاضرم مستقیم با خودمون قرارداد ببندم. خلاصه 2-3 هفته گذشت، گفتن نه ما باید بریم، بیا با ما کنار بیا. ما باهاشون کنار اومدیم، قرارداد 3 ساله رو با اون خرجی که کردیم گفتیم شما به ما $22,000 بدین، ما دیگه تموم میکنیم این قراردادو. پدرشون گفتش که نه، نگاه کن. یهو شلوارش رو من نشون داد، گفت ببین درز شلوارم، ببین نمیتونم بدوزم، من الان میخوام برم بالا برای خانومم، پول ندارم ببرم، نمیدونم پیاز ندارم بخرم، از این حرفا. خلاصه دیگه من وقتی اینا رو شنیدم دیدم اصلا جایی برای صحبت نیست، اومدم بیرون. این موضوع تموم شد. 2-3 هفته بعدش اینا زنگ زدن گفتن ما از اونجا رفتیم، وسایل خالی کردیم، کلیدتون رو چیکار کنیم؟ ما دیگه گفتیم کلید رو بده به هر جا که دلت میخواد، که زنگ زدن به یه وکیل و ما یه وکیلی رو استخدام کردیم و به حساب اینا رو سو کردیم. نزدیک 1 سال و 3-4 ماه این پراپرتی خالی بود، برای اینکه جای کامرشیال بود، همونطور که میدونین آسون نیست دوباره اجاره دادن. خیلی هم سعی کردیم. خلاصه بعد از اینکه اینجا اجاره رفت، دیگه لاسوتو شروع کردیم. اولین باری که اینا اومدن گفتن که ما که اصلا کاری نکردیم، و یه مقدار از این کارا. بالاخره یه وقت متوجه شدن که موضوع جدیه و از دادگاه براشون نامه اومده، رفتن یه خانم وکیل ایرانی رو پیدا کردن ایشون یه مقدار راهنماییشون کردن برین شاهد پیدا کنین که اینا اینجا رو اجاره دادن. شاهدا رو آوردن، شاهدا رو وکیل ما ازشون بازجویی کرد، به این نتیجه رسیدیم که همه رو دروغ گفتن، شاهدای دروغی بودن، برای اینکه واقعا هم اجاره ندادیم، اونجا خالی بود همیشه. این موضوع تموم شد، قرار دادگاه شد دسامبر پارسال. دسامبر پارسال وقتی رفتیم دادگاه، قاضی ما وکیل ما درخواست سامری ججمنت کرد، یعنی اینکه چون خیلی کیس واضح روشنی بود، قرارداد بود، همه چیز مشخص بود، فکر کرد که لازم نیست شاهد خواسته بشه یا کاری بکنن، بهش میگن سامری ججمنت، سریع بریم اونجا که یه قاضی ببینه و موضوع رو حل کنه. وقتی اونجا اومدیم، اینا با وکیلشون دعواشون شد، با اون خانم گفتن این به ما دروغ گفته، از ما پول گرفته، ما میخوایم دادگاه رو عقب بندازیم، و قاضی اون روز بالاخره دادگاه رو عقب انداخت. بین وکیل ما و وکیل اونا و اینا یه 15,000 دلاری پول رد و بدل شد به خاطر همین مسائل که اون روز وقت دادگاه رو اینا از بین برده بودن و از این حرفا. تا اینکه پریروز دادگاه نهایی ما بود. همینطور هم شاید مستصحب باشید، وقتی که کمرشیاله معمولا نمیتونین شما شخصی خودتون رو رپرزنت کنی، باید از طریق وکیل برین. اینا گفتن ما پول نداریم، ما نمیدونم چی هستیم، برای همین مجبوریم که خودمون بیایم، و بالاخره دادگاه ازشون قبول کرد که خودشون بیان. در زمینم بگم آقای دکتر، وقتی ما قبل از اینکه امضا کنیم، پدرشون از ساختمونای چی میگن فارسی برج، از برجای فرمانیش صحبت میکرد و نمیدونم چند بیلیون کجا دارم و چند میلیون کجا دارم، اینا خیلی از این حرفا میزدن، ولی یهو ما به این نتیجه رسیدیم که اینا حتی شلوار پول ندارن، با نخ شلوار پاشون رو بدوزن. خلاصه توی دادگاه پریروز که یه خانم جاج خیلی جوونی بود که از غیر معلوم 3-4 ماه ایشون این کارو دارن میکنن، خیلی جوون و در نهایت دانش و آگاهی به نظر میومد که اصلا مجرب نبودن، ایشون به این نتیجه رسیدن که این پسر این آقا که خودش رو رپرزنت میکرد برگشت گفتش که اینا یه گروه هن، ما ها چون نیو امیگرانتیم، تازه اومدیم تو کانادا، ما ها رو دوره کردن، باباش میگفت من آوردن نشوندن، به من گفتن قانونه اگر امضا نکنی قانونم باید امضا کنی، مسئولی و از این حرفا، منم برای همین امضا کردم، و ایشون گفتن که ما ایرانی ها همه به هم اطمینان داریم، برای همین تا به هم چیزی میگیم باور میکنیم، اصلا امضا میکنیم، به این دلیل من امضا کردم. پسرشون هم گفتن که به محض اینکه ما از اونجا اومدیم بیرون، از فرداش اینا اینجا رو اجاره دادن و داشتن ازش استفاده میکنن، که البته هیچ کدوم اینا درست نبود. در هر صورت خانم جاج به این نتیجه رسیدن که به خاطر اینکه کانفلیکتی هست بین حرفای ما و حرفای اونا و شاهدی نیامده و هنوز کسی دیسکاور نشده، تصمیم گرفت که این موضوع رو به ترایل برسونه، یعنی یه دادگاه نهایی. حالا علت مزاحمت من و سوال من از خدمت جناب عالی، تا این لحظه که صحبت میکنم برای شما، حتی اجازه بدین عدد رو بگم چون ممکنه اونا گوش کنن این برنامه رو، یه مبلغ قابل توجهی تا حالا ما به وکیل اون پول دادیم که از این مقدار نزدیک 12-13,000 دلارش از طرف اونا اومده، جریمه‌ای که اونا و وکیلشون حتی شخصی جریمه شد، من جمله به خاطر دروغایی که وکیلشون گفته بود. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که ما 99% اگه بریم ترایال با مدارکی که ما داریم، شاهدایی که ما داریم و شاهد دروغایی که اونا دارن که حتما نمیتونن دادگاه بیارن، یا اگه بیارن مدارکشون هست که دروغ گفتن، ما مطمئنیم که ما برنده میشیم دادگاه بعدیو. اما امروز متوجه شدیم که تقریبا یه 15,000 دلار دیگه ما باید خرج بدیم، و برای اینکه عددی خدمتون بگم، ادعای ما راجع به 60-70,000 دلاره. چیزی که امروز متوجه شدیم، اگر اینو ببازن، ما کوردر هم بگیریم علی هر دوشون که همونطور که عرض کردم احتمالش زیاده، اینا میتونن فردا اعلام بانکراپسی کنن و در اصل هیچ چیزی گیر ما نمیاد. سوال ساده من از خدمت شما اینه، آیا ما باید ادامه بدیم این کارو، یا یعنی اینکه فکر کنیم 50-60,000 دلار جیبمون رفته، یه مقدار خرج کردیم، یه سال خورده ای پراپرتیمون خالی بوده، یه مقدارم به وکیل دادیم، همینجا بسش کنیم؟
آخه ببینید بحث همچنان اقتصادی حقوقی باقی میمونه، چون من نمیخوام مسائل روانی و ایرانی و اجتماعی رو وارد مسئله کنم، برای اینکه اون خیلی فرقی نمیکنه. ببینید چند تا قاعده اینجا وجود داره. قاعده اول این است که وقتی که شما با کسی قرارداد میبندید، همیشه افراد میتونن بعدن در خصوص اینکه یک شرایطی که قرارداد بستن چه بوده یا برداشتشون از قرارداد چه بوده حرفایی بزنن و ادعاهایی داشته باشن، و اصولا دادگاه برای همین است که به اونا یه توجهی بکنه که بیشتر اوقات دروغه ولی بعضی از اوقات هم راسته. پس بنابراین ما همیشه باید بدونی با قراردادهای محکم حتی در یه جایی مانند امریکا میتونید برنده نباشی، برای که من بارها سر مسائل اختلافات زناشویی اینا رو دیدم. شماره یک. شماره دو، شما باید مطمئن بشید وقتی با یک کسی ادعای مالی میکنید، در صورتی که به جایی برسید که جاجمنتی علیهش بگیرید، اون آدم اینقدر اموال داره که شما میتونید به پولتون برسید، و الا اگر اطلاعاتی تو اون زمینه ندارید که تازه بر فرض برنده شدن بعدن میتونید پولی رو بگیرید، خب دلیل نداره که وارد این مبحث بشید. در امریکا و احتمالاً در کانادا مردم این مسائل احساسی عاطفی باش برخورد نمی‌کنن، این مسائل حقوقی قان اقتصادی بهش برخورد می‌کنن. و به همین جاست که بارها من درس کردم، اگر شما برید کیستون برید دست یه رئیس بانک و یعنی رئیس بانک کیس شما داشت، گفت طلب ما اگر بگیریم چقدر؟ 60,000 دلار. بسیار خوب، چقدر ما باید خرج بکنیم؟ میگفتن 30,000 دلار. میگفت احتمال اینکه ما برنده بشیم، اگر نمیگفتن بیش از دو برابر، میگفت ولش کنید بذار برای اینکه حاضر نبود بیار 60,000 دلار خرج کنه با احتمال که 60,000 دلار بگیره، ولی اگر احتمالش 50% بود تا 30,000 دلار رو ممکن بود بیاد، اونم با توجه به حجم کارشون و مسئولیت هایی که دارن. یعنی شما نگاهتون قرار بوده و همچنان هم قرار هست اقتصادی و حقوقی باشه. در این گونه موارد مثلا وقتی مسائل فرهنگی مطرح میشه، زبان مطرح میشه، یه مسئله است. اینکه ثروتی که دارن آشکار یا پنهان یه مسئله است. شما اشاره کردید که علاوه بر قرارداد، قراردادی بوده که پرسونال گارانتی هم پشتش بوده، بنابراین با ورشکستگی شرکت تنها به جایی نمیرسن، قرار هست که ورشکستگی خودشون هم داشته باشن. اگر واقعا اموالی املاکی در اختیارشون نیست، آدمایی که اونقدر گفتن پول دارن، شاید پول داشته باشن، حتی شما نمیتونید 60,000 دلار رو اگر برنده شوی روش دست بگذارید، که خب نشون میده شما در انتخابتون هم اشتباه کردید و اون حرفا رو که قرار نبود اونجوری بپذیرید پذیرفتید. این که شما رفتید و یه عالمه خرج کردید، 30,000 دلار خرج کردید، معمولا در حدی که من میفهمم معمولا خودش رو در اجاره نشون میده. یعنی روزی که شما در امریکا میاد میگید من این جایی که 5000 اسکوئر فوت هست رو میخوام بگیرم، بعدن شما یه الاونسی میگید، میگید من مثلا حاضر هستم برای هر اسکوئر فوتی 10 دلار بدم، بنابراین تا 5000 دلار یا 50,000 دلار حاضر هستم هزینه کنم برای ساختمان اینجا، چون توی خانه منی، ولی بیشتر شما خودتون بدید یا درصد شما خودتونه. خب شما آمدید بی خود به نظر من اونو به یه جای اجاره. این که شما به من بفرمایید، از نظر شخصی میگم نه اقتصادی و قانونی، که خب اجاره دادن مشکله، خب وقتی هم که اجاره میدید خطراتش بیشتره، بعدم این که بعدش نتونستید با سرعت اجاره بدید یا اونا نتونستن، خب هم به خاطر بازار بوده هم شرایط بوده. حالا کوتاهش کنم، شما من پیام ها رسیدم. به نظر من اگه دلتون میخوان ماجرا رو از نظر حقوقی و قانونی، یعنی وکیلتون یا یکی کسی که ضرب و جمع رو میکنه به شما بگه این کارو بکن و ضمن پول بعدن به دست میارید، خب بله. ولی اگر شما در امریکا، نمیدونم کانادا، در امریکا اگر کسی پول نداره کسی هم دنبالش نمیره.
بله اینجا من طرف.
خب اگر چنین است، بنابراین شما تنها مسئله که دارید یه دیسکاوری دارید که اونا پولی دارن که شما روش بتونید در صورت برنده شدن دست بذارید. بله اگر نه، به خاطر حرفایی که زدن راست و دروغ گفتن رها کنید بره. یعنی موضوع به نظر من حقوقی و قانونیش بکنید و بیخودی مسئله رو روانی و شخصی و این حرفو زد و گفت دروغ گفت و راست گفت و اینا نکنید. دروغ و راست هم فقط به درد زمینهای حقوقی در دادگاه میخوره، ولی خارج از اون نه، و احساساتی هم راجبش نشید. الانم به نظر من اگر پولی دارند بهتر دنبالش برید، اگر پولی ندارند بهتر است که فراموش کنید بدونید جایی که رفتید اشتباه بوده. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ناچار بود ازتون خدافظی کنم.
من میشه دکتر بعد
روی خط باشی؟ خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باشی.
برای آگاهی از قوانین و طرح جدید بیمه سلامتی اوباما کر با کامران توکلی با بیش از 28 سال سابقه تماس بگیرید. 888-613-2626 888-613-2626.
کتاب From Persia to Puerto Rico، قصه زندگی پسری است که در جستجوی سرزمینی دور از تعصبات مذهبی از اصفهان به تهران، از تل آویو به نیویورک و از کولومبیا به پورتوریکو را پشت سر می‌گذارد. نیگال یامتوف در این کتاب از تعصبات یهودیان نسبت به یکدیگر در کشورهای مختلف، اختلافات طبقاتی و سرگشتگی‌های مذهبی در ایران و قدرت کشورها برای متهم کردن یکدیگر به گناهی که خود مرتکب شده‌اند سخن می‌گوید. فروش در سرای کتاب، شرکت کتاب، آمازون، بارنز اند نوبل و waterstone.com.
نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی 4، 5 و 6 اکتبر به کانونشن سنتر لس آنجلس می‌آید. زیباترین مجموعه از طرح‌های استثنایی جواهرسازان آمریکایی و سراسر جهان، طلا و جواهرات نفیس با قیمت‌های غیر قابل تصور، بهترین موقعیت برای خرید هدیه‌های ارزنده در نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی. به وبسایت intergem.com سری بزنید.
آیا در فکر فرستادن فرزندان خود به دنیای اینترتینمنت، فیلم، آگهی و مدلینگ هستید؟ شاید این شانس برای شما به وجود آمده باشد. به آدیشن کمپانی معتبر JRP International با بیش از 40 سال سابقه درخشان در هالیوود بیایید و شانس خود را امتحان کنید و با پرزیدنت و همکاران ما آشنا شوید. شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح برای عزیزان 4 تا 25 ساله آدیشن در هتل هایت سنچری سیتی برقرار خواهد بود. لطفاً برای رزرو جا و ثبت نام به شماره تلفن 818 661-8950 با همکار فارسی زبان ما خانم گیسو تماس حاصل فرمایید. 818-661-8950 818-661-8950. فراموش نفرمایید شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح هتل هایت سنچری سیتی. تلفن تماس 818-661-8950 818-661-8950 818-661-8950. Good luck.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09. بله، فقط دقیقه 1.09. شهرستانها 3.09. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته‌ها دعوت می‌کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس‌های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBA مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف امروز اخبار جدیدی درباره ترور سردار مجتبی احمدی، سرپرست دایره سایبر وارفر، نبرد نرم اینترنتی سپاه پاسداران را منتشر کرد. این نشریه در گزارش جدید خود در این زمینه نوشته است ترور مجتبی احمدی که از سران ارشد امنیتی سپاه پاسداران بود، ظاهراً توسط دو مهاجم موتورسوار صورت گرفته و وی با دو گلوله که به قلب او شلیک شده کشته شده است. به گزارش دیلی تلگراف، وبسایت موسوم به البرز وابسته به سپاه پاسداران نوشته است، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مجتبی احمدی از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفته است. جنازه احمدی که آخرین بار روز شنبه این هفته در زمان بازگشت به خانه دیده شده بود، در مناطقی پر از درخت در شهر کرج پیدا شده است. وبسایت البرز در همین حال خواهان آن شده است که درباره این رویداد صحبت زیادی نشود و حتی پیام‌های تسلیت ارسال نگردد، چون گروه‌های مخالف نظام ممکن است از آن به عنوان یک حمله تبلیغاتی استفاده کنند. به گزارش دیلی تلگراف، از سال 2007 تا کنون 5 تن از کارشناسان ارشد اتمی ایران نیز ترور شدند. جمهوری اسلامی، موساد، سازمان امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و عوامل وابسته به آن را عامل این ترورها معرفی کرده، ولی اسرائیل در این زمینه گزارشی منتشر نکرده است. سپاه پاسداران علت مرگ مجتبی احمدی را بروز حادثه ناگوار دانسته و وبسایت کمال مهر که اخبار مذهبی و نظامی حکومت ایران را منتشر می‌کند، تصاویری از مراسم دفن جنازه رئیس دایره نبرد نرم اینترنتی سپاه پاسداران را منتشر کرده است. گزارش‌های جدید درباره حادثه تیراندازی بعد از ظهر امروز در خارج از ساختمان کاخ سفید و کنگره آمریکا در شهر واشنگتن دی سی، هاکیست، زنی که به علت کوبیدن اتومبیل خود به یکی از درهای آهنین ساختمان کاخ سفید و تلاش برای رخنه به داخل محوطه خارجی این ساختمان تحت تعقیب افراد مسلح پلیس قرار گرفت، غیر مسلح بوده و تیراندازی‌هایی که در جریان این حادثه روی داد صرفاً توسط پلیس صورت گرفته است. قبلاً گفته می‌شد بر اثر تیراندازی شخصی در کنار کاخ سفید و ساختمان کنگره، وضع غیرعادی در این محل برقرار شده و یکی از افراد پلیس در جریان تیراندازی این شخص مجروح شده است. ولی گزارش‌های جدید حاکی‌است این پلیس در جریان تصادف اتومبیل خود در زمان تعقیب اتومبیل زن مهاجم مجروح شده است. اتومبیل این زن که حدود 12 بلاک در خیابان‌های واشنگتن دی سی ادامه یافت، دو بار دچار تصادف شد و پلیس با تصور آنکه این زن مسلح است او را هدف گلوله قرار داد. گزارش ها حاکی‌است کودک 1 ساله که در این اتومبیل بوده و هنوز هویت و ارتباط او با زن کشته شده مشخص نیست، سالم است. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر به 58 تا 62 درجه فارنهایت میرسد و فردا چند درجه بر حرارت هوا در نقاط مختلف لس آنجلس افزوده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
عرض میکردم آقای دکتر، من سوالم از شما اینه. ببینینم تو که گفتم این خانواده‌ای بودن که از طریق اینوستمنت اصلا وارد کانادا شدن. حالا اون چیزایی که
ببینید، من مطمئنم شنوندگان خوشحال نکنش. پولای دارم برید دنبالشون، ندارید نرم. برای چی شما با بقیهش کار دارید؟
نه عذر میخوام. من ببینین، خونه اینا به اسم مادرشونه، خودتون میدونین خیلی این آدم ها از این مال.
آخه من بازم فرقی نمی کنه نهایت از نظر حقوقی و قانونی کجاست، مال ایشون ملکی، سرمایه ای، ثروتی داره، برید دنبال. جاجمنت هم دو امریکا برای همیشه میمونه، 5 سال دیگه میتونید برید دنبالش.
بله، ولی اگه بانکراپت بشن اون وقت.
آخه بانکراپتی با دوتا رو بعد یه کسی که به خاطر 60 هزار دلار خودش و شرکتش رو بانکراپت کنه، به هر حال با تزیناش رو بپردازه. یه کسی که تا اونجا حاضره به خودش ضرر بزنه، خب معلومه شما هم ضرر میزنه.
اوکی.
یعنی میدونید مسئله رو فقط حقوقی و قانونی کنید، اصلا شخصیش نکنید عزیز. از اولم نباید میکردید. الانم ببینید تو امریکا تکلیف ها روشنه. شما برید پلو وکیلتون یه عالم هم داشته باشید، میگه ارزش شو نداره، تو با 10000 دلار خرج کنی 5000 دلار بگیری یا 15000 دلار بگیری ولش کن. ولی اگر عدد بالاست بله، ولی این که مسئله خصوصی و شخصی و اول اینو گفت و اونو گفت و پدر این چنین بود برن داستان شلوارش رو مثال زد و اینا، خودتونو درگیر اونا نکنین چون اونا آدمو حرص میده. بعدم ما باید بپذیریم. ببینید عزیز، تو بیزینس روزی که من و شما قرارداد میبندیم باید بدونیم خطراتی هم تو این کار هست. یعنی قرارداد پایان ماجرا نیست، به همین جهت است که دادگاه وجود داره برای که قراردادها رو به نوع مختلفی تفسیر و تعبیر یا نتیجه گیری میکنه. نتیجتا روزی هم که من و شما با کسی تجارتی میکنیم که نمیشناسیم، یا مثل اینجا که به نظر میرسه اونا با این نیت نیومدن که اجاره شما رو ندن، یه بیزینسی بوده داغون شده رفته، بس بنابراین در یه جایی هم مانند امریکا یا کانادا اگر فقط مسئولیتشون مسئولیت بیزینسشون بود و اون تضمین شخصی رو نمیدارن، که اصلا شما دستون به هیچ جا بند نبود، میرفتن در اونجا رو میبستن میرفتن دنبال کارشون. و این خطری است که یه آدمی که میاد تو اون کار سرمایه گذاری میکنه یه همچی ریسک میکنه، شما هم که میرید اجاره میدید یه ریسک میکنید، یعنی فرقی نمیکنه. ببینید ما ایرانی ها یک کمی یه فلسفه‌ای در ذهن ماست که طلبکاریم. ببین مثلا آدما در ایران حق داشتن، هنوز هم مقدار حق دارن که بیان به شما و همسرتون فحش خواهر و مادر بدن برای که از شما طلبکار. چرا؟ برای که هاجرای طلبکاری یه حقی رو به وجود میاره به دلیل اینکه یه نظام بیمارگونه عشیره‌ای سرمایه گذاری بوده که شما حالا میتونید به زن و فرزند یه آدمی هم توهین کنید، حتی آزارشون بدید، اذیتشون کنید به خاطر اینکه از پدر اونا یا از شوهر اون آدم طلبکارید. خب تو امریکا اجازه بهتون نمیدن، میگن پول رو باید با پول حل کنید. بعدم شما هم اندازه مسئولید. من اگر آمدم یه پولی به شما دادم حتی با حسن نیت، خب باید بپذیرم یه خطر این کار داره. نمیتونم بگم چون من حسن نیت داشتم کسی قرار نیست که با من بد کنه، اونم مخصوصا وقتی شرایط بد شده. اینا هم با این نیت نیومدن که شما رو به ضرر بیندازن، اومدن یه زندگی بکنن، قواعد و قوانین عوض شده، خودشون از مین رفتن حداقل تو اون بیزینس. و بنابراین فکر کردن خب ما تعهدشو برای چی نگه داریم. عرض کردم اگر در چارچوب عادی و معمولی بود و اون تضمین شخصی نبود، تو امریکا صبح تا غروب در اتفاق میفته و میپذیرن. حتی شما الان نگاه کن، امروز میشنیدم بزرگترین دلیلی که در امریکا مردم بانکراپسی یا ورشکستگی فایل میکنن به خاطر اینکه پول بیمه یعنی پزشکی، هزینه‌های پزشکیشون رو بدن. یعنی مردم در اینجا قلبشون، بدنشون، دستشون، پاشون خرد شده، میرن دکتر بعد پول رو نمیتونن بدن، میرن اعلان ورشکستگی میکنن. یعنی اینا واقعیتاییست که هست. به همین جاست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ چند درصدی از پولشون رو هم برای لاسوت‌های بیخودی هم برای هزینه‌های از این قبیلی کنار گذاشت، از این قبیل کنار گذاشتن، برای که اینم جزئی از هزینه‌هاست. ماها چون فکر می‌کنیم وقتی که حق داریم و با صمیمیت یا حسن نیت رفتیم جلو، قرار هست دیگران با ما خوبی کنند، خب اون انتظار در عرصه بیزینس احتمالاً واقعیت نداره. حالا جنبه انسانی و اخلاقی رو نمی‌تونیم حفظ کنیم، ولی وقتی اون آدم نخواست رعایت بکنه، من شما باید ازش بگذاریم. بنابراین الان تنها بحثی که وجود داره، شما یا اگر با برنده شدن پولتون رو به دست میارید، قانونن چون حق دارید به دنبالش، اگر ندارید برش کنید بره، مهمم نیست چه کردید، شاید از اولم نباید اون رو به این صورت تعقیب می کردید. ولی خب به هر حال باید دانست با آگاهی و اطلاع وسط راه اگر فهمیدیم اشتباه کردیم عوض کنیم، احتمالاً پولای خوب رو دنبال پولای بد نفرستیم. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم.
تمام کنم، خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر می‌دونم که شما از تعریف کردن از کسی میونه خوبی ندارید، ولی اجازه بدید من احساس خودم رو بیان کنم. من 53 سال دارم و 3 سالی که با شما آشنا شدم و فقط همینو بگم که بقیه زندگیم رو مدیون شما هست.
اختیار لطف و محبتتون.
بعد عرض به حضورتون آقای دکتر، من از شما شنیدم که شما میگید که تعریف خوشبختی وقتی که در مغز نظم برقراره، ولی من میخوام یه تعریف رو اضافه کنم. تعریف من از خوشبختی اینه که کسی به حرفای آقای دکتر هولاکویی گوش بده.
نه حالتون خوب
رو...
نیست دیگه. ببینید شما قرار بود بیاد راجع به مسائل
نه تموم شد حرفای آقای دکتر هولاکویی رو گوش بده و اونا رو اجرا کنه.
نکنه حالا به هر حال اونو نمیدونم ازش بگذره، ولی خوشبختی وقتی است که حالا پرسشتون چی اگر
لازمتون در یه برنامه شما فرمودید که 60% مردم عقل ندارن، 20% یه نیمه عقلی دارن و 20% عقل کامل دارن.
من سوالم این است که آیا آدم عاقل میتونه نقطه نظر خودش رو به یه آدم بیعقل انتقال بده؟ یا در یه جمله بگم بس بر سر یک موضوع با آدم بیعقل نتیجه خواهد داد؟
بسته به این است که موضوع چیه و شما یه آدمی رو میتونید به اون سطح برسونید. ببینید عزیز، اگر به من الان یاد یک کسی بیاد بشینه، دو نفر بیان بحث بکنن درباره یه موضوع کشاورزی یا پرس کنید دندان پزشکی یا یه موضوع بحث شیمی، احتمال داره با کمکی که من میکنن پرسش‌های من رو پاسخ بدن، من بتونم خودم رو بالا بکشم و یک پاسخ درستی بدم. بنابراین اگر فرض بفرمایید یه آدمی که به اون صورت عقل نداره ولی چون ویژگی‌های دیگر انسانی داره، هوش رو داره، توانایی‌های دیگر رو داره، حدس و گمان میتونه بزنه، شما برخی از اوقات اگر توانش رو داشته باشید میتونید یه موضوعی رو که در آغاز برای او مشکله یا از فهم و درکش عاجزه رو به او منتقل کنید. کار سخت و مشکلی است، اینم فقط وقتی است که اون آدم آمادگی داشته باشه یا شما امکاناتش داشته باشید. به همین جهت که این رو در صحنه زندگی زناشویی نمیشه انجام داد، چون در اونجا فرض بر برابری است و یه همچین تفاوت امتیازی نیست. این همون چیزی است که سبب میشه یه معلم سر کلاس بتونه به شاگردش کمک کنه برای دانایی که داره، ولی وقتی که از روش درست آموزشی برای این کار استفاده میکنه. بنابراین شما همیشه میتونید حتی اون عقل نیمه ی آدم رو به صحنه بکشید و از او استفاده کنید. من متاسفم که این حرف رو میزنم. من بارها رو خط رادیو تلویزیون به این نتیجه رسیدم که امکانی همچین دسترسی رو به اون آدم ندارم و در نتیجه بحث رو یه جوری به آخر رسوندم و فکر کردم که فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره، برای اینکه ما توی دوتا دنیا یا در دوتا سیستم مختلف داریم با موضوع برخورد میکنیم. موارد بسیار کمی بود، اما خیلی از اوقات دوستی که با یه موضوعی مقاومت یا مخالفت میکرده یا مطلب براش سخت و سنگین و ثقیل بوده، بسا به تدریج متوجه درست بودن اون موضوع میشه. به همین جد است که درسته که یه چیزی به اسم عقل یا رشنال من یا تینکینگ یا ریزنینگ وجود داره و یه توانایی و ظرفیتی که مثل شما چجوری فوتبال بازی میکنید یا بسکتبال، ولی بازم هنوز این امکان هست که یه کسی رو کمک کنید یه توپی رو نسبتاً بهتر از دفعات قبل بزنه و یا تو بسکتبال یه شوتی بکنه که گل بره. اون کمک ها رو برخی از اوقات میشه کرد. برام بسته به این است که آیا موضوع فقط عقلی است یا نه، چون برخی از اوقات تو استدلال های عقلی ممکن آدما نکشن، اما وقتی که به موضوع های حسی و احساسی مرتبط میشه همه یه ظرفیتی در اون زمینه دارن، پس میشه از اون راه ها استفاده کرد. درست مثل چیزی که برخی از اوقات دوستان به لطف و محبت درباره این برنامه میگن، یکی از اون بهترین کارهایی که میشه برای به صورت عام انجام داد تمثیله، یعنی بیان یه مثاله که موضوع همین گونه گرفته نمیشه ولی با مثال کاملا حتی فهمیده میشه. و به همین جهت است که برخی از افراد در بیان این مثالها کار رو تسهیل میکنن. علتش هم این است که ما از فهم یه موضوعی به راحتی میتونیم اون رو به عنوان سکوی پرتابی برای فهم موضوع دیگر قرار بدیم. بنابراین به نظر من گرچه رابطه آدمی که میدونه با نمیدونه یه مقدار سخت و مشکله، ولی اگر اشتیاقی در اون که نمیدونه باشه، علاقه ای و شور و شوقی برای در اون آدمی که میدونه برای انتقال این موضوع، فرصت و وقت و حوصله رو برای این کار بذاره، برای خودش یه مسئولیتی یا به هر حال وظیفه و تعهدی قائل باشه، بله. در غیر این صورت نه. به همین جهت که خیلی از اوقات شما ممکنه در ارتباط با آدما حتی پاسخشون هم ندید. من خیلی از اوقات شده که در حالا نه رو خط رادیو تلویزیون، تو مهمانی ها یا محل ها بعضی از اوقات دوستان یه چیزی میگن و من فقط با یه جمله بله یا متوجه شدم یا فهمیدم، حتی اگر به صورت پرسش هم باشه ازش میگذارم، برای که به نظر میرسه ما در یک خط و مرز نیستیم. معناش این نیست که من بالاتر از اونا هستم یا اونا پایین تر، معناش این است که دو جای مختلف و متفاوتیم و بنابراین دلیلی و ضرورتی وجود نداره. این بحثا رو شما بیش از همه تو کار مذهبی و توی زمینه‌های سیاسی به راحتی میتونید ببینید. به راحتی، یعنی خیلی از اوقات اصلا یه سیستم و مجموعه‌ای شما رو به سمت و سوی میبره که درست برخلاف آدمایی که دارن توی خیابون راه میرن و تو جاده راه میرن، اون آدم تو اقیانوس هست و دریا و بنابراین تمام قواعد متفاوته. و شما هم باید او رو درک کنید همطور که او اگر بتونه شما رو بفهمه. به همجاست که میشه همچنان ارتباط رو برقرار کرد، همون گونه که توصیه به پدر و مادر هاست، هر وقت با بچه ها حرف میزنید مطمئن باشید که چشمای شما موازی یا ترازی با اوناست، یعنی یا بچه رو بذارید روی جای بلندی باش حرف بذارید یا خودتون بشینید و زانو بزنید، یعنی چشم ها باید با هم باشه. اون هم سطح بودنه که اساس کامیونیکیشن و الا رابطه از بالا به پایین معمولا به دلایلی میمونه ولی غالب اوقات در بلند مدت باقی نمیمونه. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید پیام وار بشید.
اجازه بدید یه سال دیگه
خواهش کنم روی خط باشید.
تمام
شنگون اجمن بابا باش.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
Hi, my name is attorney Joseph Hoag. For over a decade, I had been a defense lawyer representing the insurance companies. I came to learn about Alex Eskandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855-SADAME.
دکتر شان درگاهی، وکیل تصادفات در امور مربوط به کارمند و کارفرما، با تلفن 818-922-0563 سپانسر اصلی جشن مهرگان و تایم تیوی برگزار کننده جشن مهرگان از همگان دعوت می نماید که 6 اکتبر در پیرس کالج مهرگان را با یکدیگر جشن بگیریم. تلفن تایم تیوی جهت رزرو غرفه 818-407-7770.
نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی 4، 5 و 6 اکتبر به کانونشن سنتر لس آنجلس می‌آید. زیباترین مجموعه از طرح‌های استثنایی جواهرسازان آمریکایی و سراسر جهان، طلا و جواهرات نفیس با قیمت‌های غیر قابل تصور. بهترین موقعیت برای خرید هدیه‌های ارزنده در نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی. به وبسایت intergem.com سری بزنید.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر یاد بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو، 818-507-0909 507-0909
prolazeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
رادیو ایران از همین شنبه با برنامه‌های شاد، متنوع و فرمت جدید میهمان شما خواهد بود. شنبه ها از ساعت 7 صبح تا پاسی از نیمه شب با 670 AM روز خود را سپری کنید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من یه سوال دیگه این بود که یک نفر تصمیم به تغییر توی زندگیش میگیره، یعنی این که مثلا ایراد خودش رو شناسایی میکنه و میخواد این رو تغییر بده، ولی چون در قبل به اصطلاح اون محیط پیرامونش فامیل و دوستانی که حضور داشتن مثل همونا عمل میکرده، به طور مثال مثلا فرض کنید اگر غیبت از کسی بوده ایشون هم توی اون بحث شرکت میکرده، حالا میخواد مثلا به طور مثال این عادت رو کنار بذاره، ولی وقتی با اون دوستان و با اون افراد فامیل دوباره جمع میشن اون فضا همچنان وجود داره، این شخص به اصطلاح به یه دوگانگی میرسه که آیا من باید این حضور رو ادامه بدم یا این از به اصطلاح حضور در این جمع خودداری کنم. میخواستم نظرتون رو در مورد یه همچین خصوصیاتی که انسان بهش پی میبره و میخواد اینها رو اصلاح کنه به مرور زمان، میخواستم نظرتون رو بدونم. سپاس بود.
ببینید، مورد به مورد و جمع با جمع فرق میکنه. فرض بفرمایید اگر شما من بگید من با یه گروهی میشستیم مریوانا مصرف میکردیم یا سیگار میکشیدیم، حالا اگر من همچنان برم اونجا چه میشه؟ به دلیل نوع مشکل و مسئله و به دلیل تأثیرات جنبی و جانبیش و ویژگی های روانی که من در یه زمینه های شبیه اونا بودم که دست به چنین اقدام میزدم، معمولا رفتن اونجا او رو به خطر میاندازه و شانس این که بتونه خودش رو تغییر بده رو کمتر و کمتر میکنه. ولی با مثالی که زدید که وقتی که ما دوستان و فامیل دور هم جمع میشیم به ورزش ملیمون میپردازیم که غیبت کردنه، اونجا آدم میتونه بدونی که مورد هجوم قرار بگیری اصلا حرفی بزنه، در یه سکوتی اوضاع رو بگذرونه و تحریک برای یه چه کاری که بد است و غلطه نشه. اشکال کار این است که برخی از اوقات ما به دلیل آنچه که در روزمون یا شبمون گذشته میخوایم بریم کار بد و غلط بکنیم و در نتیجه اونجا هم ممکنه به نوعی برانگیخته بشیم و تحریک بشیم که اون کار رو بکنیم. ولی معمولا توصیه این است که اگر با گروهی یه کاری میکردید که درست نبوده و حالا میخواید عوضش کنید، رابطه رو در بیشتر موارد با اون گروه باید کم کنید یا قطع کنید و یا آمادگی لازم رو برای در حاشیه بودن یا مخالفت با اونا ابراز کنید. در غیر این صورت بیشتر اذیت میشید و آسیب میبینید. به همین جهت است که بعضی از اوقات راهش دوریه، بعضی از اوقات اتفاقا برای تمرین این که آدم بیشتر و بیشتر احساس کنه کاری که میکره چقدر بد است و زشت، بهتر است که اونجا بره. من آدمایی دیدم که مثلا وقتی که مست میکردن یه حرکاتی از خودشون نشون میدادن که بعدن وقتی همسرشون و عزیزانشون واقعا باشون صحبت میکردن نمیفهمیدن، ولی بعد که مثلا مشروب رو ترک کردن یا به اون مرحله نرسیدن، دیگرانی که میدن اصلا باورشون نمیشده که خودشون هم ای بسا مانند اونها یا بدتر از اونها میبودن. به همین جهت است که مورد به مورد فرق میکنه. ولی من شما چون یه موجود اجتماعی هستیم، من شما تحت تاثیر شرایط و موقعیت و محیط قرار میگیریم، من شما چون همیشه میتونیم یه کار خوب یا کار بد رو به عنوان استثنایی در مقام مقایسه با مجموعه کارهای خودمون بدونیم، همیشه در معرض این خطر هستیم که یک بار دیگه دچار اون مسئله و مشکل بشیم. خیلی از اوقات هم ما در حد و سطحی هستیم که میتونیم یه نقشی داشته باشیم و تأثیری، پس شاید وظیفه‌مون برخی از اوقات اینه که بریم مسئله رو حل کنیم. خیلی از اوقات من آدمی هستم که خیلی دلم میخواد مردم رو راضی کنم، خوشحال کنم، حتی وقتی که باید به خاطر اونا کار بد یا غلط انجام بدم. خب اون ویژگی روانی است. خیلی از آدما هستن که به دلیل اینکه به اصطلاح باید پیپل پلیزر باشن، همیشه باید مردم رو خوشحال و راضی نگه دارن که به یه زبانی زمینه مهرطلبی دارن، اصولا این مقاومت و مخالفت ها اذیتشون میکنه و بنابراین دوری گزیدن بهترینه. ولی اگر ما بتونیم از اینکه بخوایم هم رنگ جماعت بشیم به گریزیم که باید چنین باشه، راحت آسوده خواهیم بود. به همینجاست که من بارها عرض کردم اون ضرب المثل درستش واقعا این است که خواهی بشوی رسوا و همرنگ و بعدن بدبخت بشی، همرنگ جماعت شد. یعنی همرنگ جماعت شدن با خودش هیچ چیز رو به دنبال نداره و یه زندگی معمولا عادی و معمولی با یه مقدار گرفتاری های رو به همراه داره.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر عذر می‌خوام، این تو صحبتاتون یه مطلبی رو اشاره کرده که واقعا این برای این سوالی رو که کردم بیشتر سوال دختر من بود، ولی الان این سوال خودمه که آیا واقعا اگر انسانی دوست داره تا اونجایی که از دستش میاد به انسان‌های دیگه کمک کنه، آیا میشه بهش لقب مهرطلبی چسبون؟
همیشه مسئله انگیزه و هدف مطرحه. ببینید از کجا میاد؟ من این رو چون بارها عرض کردم تکرار میکنم، من اگر ببینم شما به کسی محبت میکنید یا خیلی مشخص به کسی $10 میدید، من باید بدونم انگیزه و هدف شما چه. بدهیتون رو میدید، در این آدم رو با این $10 گول میزنید، به این آدم دارید $10 رو کمک میکنید، این $10 رو میخواید بدید که او فقط واسطه باشه به کسی دیگه بده. من نمیدونم کدامشه. بنابراین تو این گونه موارد مهم اون انگیزه و هدف. مهربانی وقتی است که من یه کاری رو خوب و درست میدونم، از طریق اون رشد میکنم، خوشحالم که یه چنین فرصتی به من داده شده که در حق دیگری محبت و برای او خدمتی انجام بدم، پاداشم رو همونجا میگیرم، خیلی بیش از اونی که من یه کاری میکنم، راحت و راضی هستم، احساس خوبی میکنم، طلبکار اون آدم نیستم، انتظار تشکر ندارم، انتظار برگشت و بازگشت ندارم، نه از اون نه از هیچ کس دیگر. در این صورت کاری که میکنم چون خوبه دارم انجام میشم و اسمش مهربانیه و ازشم همطور گفتم لذت میبرم، چون کاریست که دوست دارم، درسته، و حتی اگرم لذت نبرم حداقل رضایت دارم، درست پس که شما از یک کسی مراقبت و مواظبت میکنید. بنابراین این مفهوم لذت و رضایت با هم یه ترکیبی میشه و من پاداشم رو و پاسخم رو همونجا میگیرم و باش رشد میکنم و راحت و آسوده بدهکار نه طلبکار از اونجا میام بیرون. در حالی که در مهر طلبی انگیزه من اولا احساس بدیست که راجب خودم دارم و راجب دیگران، دلیلش ترس و وحشتی است که از قضاوت و نظر و حرف اونا دارم، انتظاری است که فکر کنم دیگران از من دارن برای که من رو بپذیرن یا منو دوست داشته باشن یا کنار من باشن یا با من باشن. بلا این فرق مثلا فرق مهرطلب رنج میبره به خاطر کاری که میخواد بکنه، از سر اجباره، از سر هدفهای دیگر هست. بنابراین من به شما محبت و مهربونی میکنم برای اینکه نمیخوام شما قضاوت و نظرتون راجع به من عوض بشه، دلم نمیخواد شما بدونید این آدم چنین یا چنانیه، برای من عقیده و نظر شما برام مهمه، بنابراین حاضرم به خاطر شما رنج بکشم، حتی کار بد و غلط بکنم، از دست خودم هم ناراحت باشم، طلبکار شما هم بشم و بعدن وقتی شما جبران نمیکنید و پاسخ نمیدید حالا بتونم حتی دشمن شما باشم. بنابراین فرد مهرطلب مهربان نیست، فرد مهرطلب چون محبت رو در کودکی نگرفته، توجه رو نداشته و به امنیت نرسیده، حالا گدای محبت، تشنه محبت، گرسنه محبت، محتاج محبت، یعنی از این طریقی که میتونه زندگی کنه و چون وجود خودش با محبت آغشته نیست، اشکال کار این است که هرچی هم بهش محبت کنید فرقی نمیکنه، اصلا اون وجودش گیرایی این محبت رو نداره، تشنه تر از گذشته باقی میمونه ولی همچنان به دنبال این سراب میدوه. به همجاست که تیپ مهرطلب باوری به محبت نداره، عشق و محبت رو دروغ ترین کالای جهان میدونه و به همین جهت است که حاضر هرچه داره رو بده برای اینکه به هدفهای مورد نظرش برسه. به همین جهت است که مهرطلب همونطور که ازش پیداست مهربان نیست، مهرطلب، محبت طلبه، به دنبال این است که شما او رو خوب بدونید و دوستش داشته باشید و متاسفانه یه درصد بالایی از مردم دنیا چنین هستن، یعنی کسانی هستن که در زندگیشون دو تا هدف اصلی و اساسی بیشتر ندارن، به همه ثابت کنن که من خوبم و به همه یه جوری نشون بدن که خواستنی و دوست داشتنی هستن، چون خودشون رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی نمیبینن. بنابراین ریشه محبت و مهربانی در اون راحتی و آرامش و آسایشی است که فرد داره، احساس خوبی است که راجع به خودش و دیگران داره و در نتیجه سپاسگزار فرصتی است که به او دادن برای کار خوب، در حالی که آدم مهرطلب همیشه در رنج میبره. این همون تفاوتی است که امیدوارم کسی را اذیت نکنم. شما تو چارچوب حتی پدر و مادران میبینید، پدر و مادرایی هستن که معتقدن بزرگترین نعمت و موهبت فرزندانشون بودن، یه چنین فرصتی به اونا داده شده که بتونن زندگیشون این چنین پر از عطر و بو و زیبایی بکنن که از هیچ راه دیگه حداقل در این زمینه ممکن نبوده. احساس میکنن که کنار این بچه ها چقدر آموختن، چقدر به حس و احساس واقعی خودشون دسترسی پیدا کردن، چطور تونستن موجب و منشأ این همه شادی و لذت و رضایت در بچه ها بشن، وقتشون، انرژیشون جهت پیدا کرده، هدف پیدا کرده، زندگیشون معنا و مقصودی پیدا کرده، به خاطر اونا بیدار شدن، به خاطر یه لبخند احساس فوق العاده خوبی کردن که امروز با داشتن یه لباس یا انگشتر یا خوردن یه غذا حتی یه صدومش هم ممکنه حس و احساس نکنن و بنابراین داشتن فرزند و پرورش و تعلیم و تربیت او براشون یه چالشی بوده و یه احساس خوبی بوده که با هیچ چیز حاضر نبودن رو معامله کنند. فقط وقتی که هزینه های نبودن کارهای دیگه سخت و سنگین میشه، یه جمله بچه، رفتار بچه، یه اداش، یه بازیش کاملا ذهن و فکر اونا رو به خودش مشغول میکنه و هر وقت که به یادش میفتن یه احساس خوبی میکنن، یه احساس شادی و لذتی میکنن. خب معلومه یه همچی پدر مادری طلبکار بچه باقی نمیمونن که حالا تو باید به خاطر اینکه ما برای تو این همه زحمت کشیدیم و رنج کشیدیم برای ما این کار بکنیم. در حالی که پدر و مادری که به دلیل نادانی و نامهربانی و یا عدم امکانات به خاطر بچه رنج کشیدن، اذیت شدن، از خوابشون، از زندگیشون، از تفریحشون، از همه چیزشون گذشتن، دو برابر کار کردن، دو برابر تحمل فشارهای بیرون رو کردن به خاطر بچه ها که حالا بیدار شدن یا حالا خواب هستن یا حالا لباسشون کثیفه یا حالا گرسنه‌شونه یا تشنه‌شونه، احساس بدی کردن. خب بسیار طبیعی است که از اونها طلبکار میشن که ما به خاطر شما این همه زحمت کشیدیم. چرا زحمت کشیدید؟ زحمت رو پدر و مادری میکشن که به جای اینکه رانندگی کنن اتومبیل زندگی رو هل میدن یا بهش تنابی بستن میکشن. بلا بزرگ کردن بچه مادام که ما امکانات داریم و دانایی و مهربونی داریم کجاش عیب و ایراد داره و اصلا چه کار دیگری هست که در بیشتر موارد اصلا میتونه با این مقایسه بشه؟ پس برمیگرده به این که ما کی هستیم و به دنیا چگونه نگاه میکنیم. مهربان کاری رو که میکنه از سر این که خوب است و درست است و دوست داره انجام میده و چون پاداشم میگیره طلبکار نیست. نامهربان یا مهرطلب یه کسی است که تمام مدت گدای محبت، تشنه محبت، همه کارا رو برای نمایش میکنه، همش میخواد یه پیام بده، ببین من چقدر خوبم، بقدر ببین من خوب رو تو چرا دوست نداری، دوست داشته باش. ولی چون گفتم خودش به این دو باور نداره و در خصوص خودش این رو نمیده، حتی اون هم هیچ وقت کمکش نمیکنه. برای مهرطلب همچنان به دنبال این سراب میدوه، تشنه میدوه، هرگز هم بهش نمیرسه، ولی فکر میکنه این نوع زندگیشه. متاسفانه درصد بالایی از مردم ما مهرطلبن. ما مردمان خیلی مهربانی نیستیم. به همجاست که این بلاهایی که ما در کشور اون سر خودمون رو اجازه میدیم سیستم و حکومت و اینا سر ما بیاره، ناشی از مهرطلبی ماست، نه مهربانی ما. به همین جهت است که اگر یه کاری رو از سر شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خوب بودن و درست بودنش انجام میدید مهربانید، ولی اگر از سر اجبار است یا به خاطرش رنج میبرید و احساس خوبی نمی کنید و خودتون رو مجبور میبینید و برای رسیدن به هدفهایی این کار رو میکنید، خب نام اون متاسفانه مهرطلبیست و این تفاوت مثل هر چیز دیگری باید شناخته بشه و الا باش گیج و گرفتار خواهیم بود.
سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم. سلامت و پایدار باشید.
ممنونم از محبت. مرسی از تمنام. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. چهارشنبه 23 نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی از 23 اکتبر در ایرواین. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین عازم سفری هستم هفته آینده در 5 شهر و 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. جمعه ببخشید یک شنبه ششم تورنتو، دوشنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم ویرجینیا، جمعه 11 جکسنویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس خواهم بود. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس هست. اگر مایلید در این کنفرانس ها شرکت کنید، فقط کافیست چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تش بیارید. میتونید اطلاعات بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید و یا میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 آگاهی های لازم رو دریافت کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 6128. صدمات مغزی ناشی از تصادف اتومبیل با عابر پیاده، $5 میلیون. فایل نمبر 4510 صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل با جراحی گردن 500,000 دلار. فایل نمبر 4327 زمین خوردگی در اماکن عمومی با شکستگی دست 150,000 دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-7171 و 818-887-7272.
نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی در کانونشن سنتر لس آنجلس 4 تا 6 اکتبر زیباترین طرح‌های جواهر با مناسب‌ترین قیمت، بهترین وقت خرید. به وبسایت intergem.com سری بزنید.
انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی هر هفته در روزهای یکشنبه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برنامه مرزهای دانش را با هدف ارتقاء آگاهی علمی و گسترش دانشورزی به هموطنان عزیز تقدیم می‌کند.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیوا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام. ببخشید، این سوال داشتم رابطه که توش هستم.
بفرمایید.
من 28 سالمه و آمریکا زندگی میکنم. با یه کسی آشنا شدم حدود 5-6 سال پیش که یک سال از من بزرگتره. بعد ما رابطه‌مون خیلی به صورت یه روز درمیون، یه روز دوست بودیم، یه روز قهر بودیم، اینطوری تو این چند سال طول کشیده.
ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
شما خودتون چه مدتی است آمریکایید؟
من از سال 2007.
یعنی حدود 6 سال. ایشون چی؟
ایشون یه سال قبل از من.
اوکی.
بعد رابطه ما اینطوری بود که خب از اولش که شروع شد مثلا برای من اصلا زیاد جدی نبود، چون که من چون که همسن و سال بودیم و اینا، من ایشون دوست نداشتم. همینطوری ساده شروع شد، ولی همینطوری ادامه هی پیدا کرد اینا. از اول مشکلی که توی رابطه برای من بود این بود که اخلاق طرف رو من دوست داشتم، ولی زیاد کشش جنسی بهش نداشتم. برای همین زیاد بین ما رابطه جنسی وجود نداشته.
نه نصب کنید، ببین، این که آدم به کسی کشش جنسی نداشته باشه برای ازدواج اشکال و اشتباه بزرگ. یعنی ما باید فیزیکلی و سکشوالی به یه آدمی اترکتد باشیم، ولی اون وقت اگر رابطه شما زمین و جنبه دیگه نداشته، از نظر شغلی، علمی، حرفه‌ای یا هر چیز دیگه، بعد شما از یک کسی با یک کسی دوست پسر و دختر بشید که از نظر جنسی بهش اترکتر نیستید، برای چی این رابطه رو شروع کردید و یا ادامه دادید؟ اونم این همه مدت.
والا اینجوری بودش که خب وقتی من اومده بودم، من خیلی درس داشتم و سرم شلوغ بود و اینا، دنبال هیچ رابطه ای نبودم. بعد ایشونم خیلی پشت کار داشت ماشاءالله، بعد بله میکردن که رابطه بخواد تموم بشه، وگرنه هر کس دیگه ای بود مثلا ممکنه جای ایشون ممکن بود هزار بار رابطه تموم میکرد. مثلا من نه وقت زیادی داشتم نه چیزی، فقط اومده بودم که درس بخونم. برای همین رابطه ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. بعد خب اینطوری بود که خب اخلاقش به نظر من خیلی خوبه، حالا خیلی خوب یعنی اینطوریه که خب خیلی حرف منو گوش میده مثلا. خب به نظر من خب این خوبه
واقعا. خب
خوبیش یعنی در این حده که من یه جوریه که چون که همین حرف منو خیلی گوش میده، من هیچ مشکلی ندارم. یعنی ما مشکلی تو رابطه نداریم، چون که رابطه ما هیچ وقت اونطوری عمیق نبوده که بخواد مشکلی پیدا بشه. یعنی مثلا به من میگفت خب ما خیلی خوبی، ما با هم دعوا نمی کنیم. من میگفتم خب رابطه ما چیزی به وجود نمیاد که بخواد دعوا بشه. حالا این وسط دوباره با پارسال با هم دیگه یک سال کامل قهر بودیم، دوباره رابطه شروع شد و اینا. یکی از دلایلش که به نظر من شروع میشه اینه که من خودم خب این رابطه خیلی طولانی بوده، فکر میکنم که یه کسی هم بغل دستت باشه که مثلا خب همش به دل تو راه بره و اینا. وقتی که من این وسط رو با بقیه دیت میکردم مثلا اینطوری نبود، این آرامش رو نداشتم و اینا، ممکنه خب یعنی صد درصد خب خودخواهی منه.
نه خب هر کار باید هم نوکر داره، بس باید باید شوهر داره دیگه.
این سطح هم جفت بشه.
اوکی.
بعد هی دوباره رابطه ما شروع میشد، من فهم کردم که خب ایش اخلاقش خوبه، پس حالا دوباره مثلا رابطه از اول شروع میشد. بعد دوباره بعد از یکی دو ماه دوباره به بنبست میخورد. خب بعد
البته چون گفتی دو سه دفعه مقدار با حرفاتو میخوره، بنبست یعنی چی؟ دعوا سر چی؟ ایشون که به گفته شما تقریبا هر چی شما میخواستید انجام میداده، برای چی اختلاف پیدا میکردید؟
اختلاف اینجا پیدا میشه که برای من مثلا من از طرف خودم فقط بخوام فکر بکنم، صد درصد ایشون هم همین فکرها رو میکنه. همیشه یه حالت رابطه ممکنه همینطوری در ظاهر که ما با هم دیگه هستیم خیلی خوبه، با هم میگیم میخندیم، چون به نظر من خب اون خیلی خوش اخلاقه، اون باعث میشه که خب من خوش اخلاق باشم. اینجا مشکل همینطوری حالت عادی پیدا نمیشه. ولی من وقتی فکر میکنم که خب با اینکه من با ایشون هستم اینطوری، همه یه چیزایی که ممکنه خیلی دوست داشته باشن تو رابطه هستش، من همیشه یه احساس کمبودی دارم.
خب راید نه ببینید از این سب کنید، چون دو سه دفعه در این دوره خودمون میچرخیم، بذارید برسیم به جای دیگری. ببینید شما از ترس این که اگر یه مقدار خودتون رو رها کنید و او رو در یه وضعیت شرایط دیگری هم بپذیرید، تو حالا یه جای دو جام خیلی توجه برف شما نکرد باش مسئله نداشته باشید، تو نسبت به اون کشش هم یه مقدار اهمیتش رو کم کنید، تو بعدم فکر کنید خب در کلیات 5-6 سالی با هم بودید، تو مستوشم میدونید چیز عجیب و غریب بد خطرناکی در نمیاد، در حالی که در خصوص دیگران این ابهامو دارید، همینقدر که دیدید یه مقداری دارید به اون نزدیک میشید و ممکنه تو چاه یا چاله‌ای بیافتید که از قبل نمیخواستید بیافتید، عقب میزنید. یعنی بسیاری از اوقات حال یه آدمی مثل شما نتیجه این است که یه fear of intimacy، ترس از صمیمیت یا fear of commitment یا چیزی از این قبیل داره که این وقتی که همراه میشه با انتخابی که نامناسبه، اونا رو تبدیل میکنه به یک رابطه دوری که آغاز میشه یه ذره میره بالا میفته دو مرتبه شروع میشه. یعنی میشه اونو فهمید و بعدم میتونه اصولا همطور که در آغاز هم بهش اشاره کردید ازش گذشتید، فقط ایشون رو شما برای بعضی از چیزها و کارها میخواید در شرایطی که میخواید کمک بگیرید، طور که ما ممکنه به پدر یا مادرمون یا وقتی بچه دار میشیم باز دو مرتبه به اونا نیاز داشته باشیم. بنابراین رفتار شما با او مبتنی بر نیاز و یا یه مقداری به هر حال تنها بودنتونه، ولی وقتی که اون میاد و تنهایی رو پر میکنه و احتیاجات شما تا حدودی برآورده میشه یا چیزای دیگه پیدا میشه که او از عهده‌اش بر نمیاد، خب اون دیگه جایی نداره دیگه. راست پس من شما که میریم تو رستوران غذا میخوریم، میام بیرون، بعدم میریم فرض کنید توی مغازه کفاشی کفش میخریم. ما تو رستوران نمیمونیم که کفش اونم اونجا بخریم و یا بریم تو کفاشی دنبال غذامون باشیم. این اون چیزیه که من از شما میبینم. یعنی به نظر من شما یه کسی هستید که میخواید، از حرفاتونم یه جوری پیداست، خوشبختانه بهش هم مقدار واقفید، از یه آدمی میخواید یه مقدار استفاده حالا ابزاری یا هدفی خودتون رو بکنید و خب این آدم هست، ولی این اون کسی نیست که خودش فکر میکنه میخواد باشه یا باید باشه یا شما فکر کنید در اثر رابطه دیگران ممکنه در این زمینه فکر کنن. این است که رابطه شما یه شل کن صفر کنه. حالا یه سوال دارم، این مدتی که شما از هم جدا شدید شما گفتید که با کسای دیگه رفتید بیرون، آیا به اونا خیلی هم نزدیک شدید یا فیزیکال و سکچوال هم شدید یا نه؟
مثلا رابطه هایی بوده که اگر من با یه نفر دوست بودم که چند ما دوستیمون پیدا کرد بله.
خب حالا به من بگید ایشون هم این کار کردن وقتی از شما دور شدن یا نه؟
یعنی
با کسی دیگه برند؟
من ازش مستقیم هیچ وقت نمیپرسیدم، ولی خودش میدونست که خب من دوست بیشتر دوست دارم که اینطوری این اتفاق بیفته، چون دوتامون بیشتر مطمئن میشیم که ما اصلا چی میخوایم.
نه ایشون اگر با چند نفر میرفتن بیرون مطمئن میشدن که شما رو میخوان یا نمیخوان؟
نه
شما که خودتون از اول میدونید ایشون رو نمیخواید. نه ببینید عزیز،
من
نه شما جان بگو عزیز.
ببینید مشکل من اینه که من همه اخلاقیات این طرف رو دوست دارم، ولی مشکلی که دارم اینه که نمیدونم، همین که میگم تمایل به رابطه جنسی باش داشتن ندارم، یا این یکی میتونه به این دلیل
چیز به خصوصی در این ماجرا هست یا یه مجموعه؟
به صورت یه عادت شده، چون که ایشون خیلی از این مدلای درست خونه نرد چیز بودن که اومدن آمریکا، تجربه هم اصلا نداشتن. ما 23 سالشمون با هم دیگه دوست شدیم، همینطوری ادامه پیدا کرد. اصلا نمیدونستم با یه دختر باید چجوری رفتار کنم. الان خیلی فرق میکنه.
حالا کاری نره. حالا اون موقعی که نمیدونست برای شما هیجان داشت یا نداشت؟
اون موقعی که خب اصلا نداشت.
خب اون موقعی که نداشته، الان که ایشون یه ذره بهتر شدن داره یا نداره؟
الان به اون شدت نیست، ولی هنوزم نمیدونم عادت من کردم به اینجوری باهاش بودن.
آخه این چرا موضوع اینقدر مهم شما شده؟ فرض کنید این قسمتتون خوب بود در حدی که شما انتظار دارید، ما دیگه مشکلی نداشتیم؟
نداشتیم
دیگه. آیا این برمیگرده به ظاهر ایشون، بدن ایشون، یا برمیگرده به پرفورمنس و عمل ایشون؟
بکنم همه چی با همه.
نه ولی آخه کدومش بیشتره؟
خیلی برای من خیلی رابطه‌ام پیچیده است. اصلا نمیدونم که الانو بعد من ببینم، الانو میبینم بعد همش با گذشتم و همه گذشته‌ای که ما با هم داشتیم یادم میاد. اصلا یه رابطه ما خیلی
خب
برای من مشکل شده.
نه ببین عزیز، برخی از اوقات آدم‌ها در اثر رابطه‌هایی که ناپخته است و یه رابطه رو خراب میکنن، در حالی که اگر میذاشتن به هر حال به جایی می‌رسید. حالا چون متأسفانه من فقط 5 دقیقه دیگه وقت دارم، سوالتون از من چی عزیز؟
سوال من اینه که الانی که دیگه الان جوری هستش که مثلا به من میگه که ما دیگه باید تکلیفمون روشن بشه، حتی ممکنه مثلا من میخوام که تا یه ماه دیگه ما ازدواج کنیم، برای من اینه که خب با این حالتی که ما داریم و همه مشکلات ما باعث شده که ایشون مشکله، وقتی که اگه ما بخوایم دیگه با هم دیگه رابطه داشته باشیم باعث عدم توانایی براش به وجود آورده، که دفعه دکتر گفته که اینا همه به خاطر چیزای روانیه و رابطه تونه و همه این چیزا که باعث این مشکل شده برای، یعنی همون مشکلاتی که من داشتم حالا اینم بهش اضافه شده و من اصلا نمیدونم که حالا اصلا نمیگم یک ماه، ولی من اصلا نمیدونم در یک سال آینده من چجوری باید تصمیم بگیرم که اصلا من میخوام با این طرف باشم یا یعنی اینکه نمیخوام. چجوری باید
ببینید عزیز، به نظر من با حرفایی که میزنید شما خودتونم دقیقا نمیدونید یک چی میخواید، دو این حرفایی که راجع به ایشون میزنید متاسفانه اون مطلبی که یکی دو دقیقه قبل گفتم درسته، شما یه چیز خوبی رو اگرم میتونست باشه خراب کردید، یعنی این نادانی و جنگ و گریزتون و این بر اون ور رفتن و مخصوصا این که شما رابطه ای داشتید و برای او شما به عنوان یه جایزه‌ای در اومدید که میخواد جایزه‌شو بگیره، مخصوصا چون در زمین‌های دیگه موفق و خوبه، شما اینجا قبولش نکردید و ردش کردید، به عنوان یه مرد به نوعی به غرورش برخورده که شما او رو نخواهید، بنابراین میخواد شما رو داشته باشه و حاضر براش خیلی کارا بکنه، ولی این فقط تا زمانی است که شما رو نداره. یعنی بعد از اون شما باید بدونید او برمیگرده به حال عادی و معمولی خودش، و مخصوصا با توجه به ضربه هایی که شما به هم دیگه و بیز شما به او زدید، بعدن ازتون یا فاصله میگیره یا انتقام میگیره. من فکر نمی کنم این رابطه به گونه ای که الان شما داری توصیف میکنه یه رابطه سالمی باشه. این همه مدت طولانی، این همه جنگ و گریز، این همه حرفایی زدن یا کارایی کردن، بعدم این احساس شما، اونم احساس عدم رضایت و نوعی انتظاری که من در شما میبینم، نه، رابطه درست سالمی نیست، مگر اینکه درستش کنید. و این حرف ایشون که بیا ظرف یک ماه آینده یا تصمیم بگیریم یا ازدواج کنیم، که اصلا کار درستی نیست، و این دقیقا نشون دهنده این است که ایشون متوجه تنوع ارتباطی دوتا آدم با هم نیست، و شاید در یکی دو زمینه از شما خوشش میاد، یا تنها کسیست که تو زندگیش بودید، یا به هر حال اگر شما کمی کمی به او عادت کردید و به شما معتاد شده، و بعدم یه کوششی برای فتح شما، تصاحب شما براش به عنوان یک پاداش مهم در اومده، من فکر میکنم. و بعدم این آخرین تیکهی که بهش اشاره میکنید، به نظر من تحت تأثیر اون حرفای شما نیست، تحت تأثیر برداشت ها و زخم ها و آسیب های خودشه، و دیر یا زود شما یا او رو اینجا و اونجا شکار میکنه. اگر این رابطه رو درستش نکنید، اگر مدتی در یه چارچوب درست رابطه حرکت نکنید، و به صورتی که الان شما بیان کردید تصمیم به ازدواج بگیرید، به نظر من اشتباه بزرگیه. میخواید رابطه رو ادامه بدید، بدید، ولی باید درستش کنید. این رابطه خراب و شکسته به درد ازدواج نمیخوره. جان،
به نظر شما حالا که ما از هم دیگه دور هستیم، در یه سال گذشته از هم یعنی یک ایالت دیگه هستم، ما که حالا از هم دیگه دور هستیم، این رابطه اصلا میتونه از راه دور درست بشه؟
نه اصلا، برای اینکه شما یه مقدار سر به ناراحتری، سر به راه که نیستید، تا او و زبرر هم طلبکاری دستیز. من نمیدونم بقیه ویژگیاتون، نمیدونم چون وقت کمی بود برای این گفتگو، ولی من فکر نمی کنم او هم اگر دقیقا همه چیز مربوط به شما رو بدونه اینقدر مشتاق شما باشه. شما اسباب بازیش هستید که نمیخواد از دستش بده. شما تنها کسی هستید که ای بس خیلی چیزا بهش آموختید، یا به هر حال انتظارات و توقعات برای او روشنه، ولی کافی نیست عزیز. به نظر من رابطه ایست که در شرایط موجود تصمیم گرفتنتون غلطه. نمیخوام بگم به همش بزنید، ولی باید با یک کسی دو سه ساعتی صحبت کنید، ببینید به هم میخورید تو به درد هم میخورید یا نه. اگر چنین بله، اگر نه که هیچ. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال با یک کسی حتما صحبت کنید عزیز، و تصمیم قطعی نهایی نگیرید، برای که میتونید بسیار و سخت پشیمون بشید. مواظب خودتون باشید. مرسی، خواهش می‌کنم. تمنام شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
کاباره تهران همین هفته جمعه 4 اکتبر سالسا نایت به همراه دی جی های اینترنشنال شنبه 5 اکتبر پویا
مونم بدینه به نظر صفر چینه به هفته نازنینه ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
به من بگو که این روزا چرا تو صورت قمه دلت گرفته این همه
کامران برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید or visit kabaretehran.com.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. مغز گردوی درشت پوندی 5.99، برنج 10 پوندی آفرین همراه با یک بسته زعفران 12.99، پنیر 1 کیلویی پیکنیک 9.99، روغن 2 لیتری هسته انگور صدف 12.99، سینه بدون استخوان مرغ 1.99، خربزه پوندی 49 سنت، انار پوندی 49 سنت، دوغ 2 لیتری گازدار صدف 3.99. با خرید $60 به بالا یک بسته چای 500 گرمی پرژنتی دریافت دارید.